بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت. بسیار خوشحال و خرسندیم که باز هم توفیق حاصل شده ما در خدمتتون باشیم دوشنبه شب دیگری با برنامه راه و بیراه، برنامه‌ای که در جهت رسوا کردن وهابیت، مروری بر تاریخچه وهابیت و مشخص کردن فرق اونها با سایر فرق اسلامی شروع شده در شبکه جهانی ولایت و باز هم طبق هفته‌های گذشته ما در خدمت استاد عزیز استاد یزدانی هستیم. بلافاصله بریم با حال احوالی داشته باشیم با استاد عزیز و برمیگردیم ان شاء الله در خدمت خواهیم بود. سلام علیکم و رحمت الله استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که امشب هم برنامه مفیدی داشته باشیم برای اتحاد و وحدت بیشتر میان مسلمان ها و همچنین ورق بزنیم باز هم از کتاب و از ورقی از کتاب های وهابی ها رو و صفحات جنایات های اینها رو در تاریخ و اینکه مسلمان ها رو همه رو کافر میدونن.
متشکرم از شما استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز مستحضر هستید ما چه بحثی رو آغاز کردیم، بحث تکفیر مسلمان هاست. قبل از اون من واقعا تشکر کنم از لطف بی حد و اندازه شما عزیزانی که با پیامک‌های خودتون، نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون باعث شدید که ما بهتر بدونیم که چه کار باید بکنیم که مورد پسند شما بینندگان عزیز واقع بشه. برنامه‌های ما همچنان با ما همراه باشید و نظراتتون رو برای ما بفرستید، ما منتظر اونها هستیم. در هفته گذشته این بحث رو مطرح کردیم که وهابیت تاریخچه‌اش به چه صورت بوده، از کجا آغاز شده، چه کسانی مؤسسان فکری و سیاسی اون بودند و بعد در جلسه گذشته به صورت مفصل‌تری به بحث تکفیر اهل سنت توسط وهابیت، حتی تکفیر علمای اهل سنت، حتی تکفیر ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت پرداختیم که وهابی‌ها اومدن ابو حنیفه رو تکفیر کردن. از استاد یزدانی می‌خوام اگر سلام می‌دونن خلاصه‌ای از جلسات گذشته رو بفرمایید تا من سوالام رو مطرح کنم.
البته خلاصه رو همه شما گفتین دیگه، چیزی برای خلاصه نمون. ما همونطور که شما فرمودین در جلسات گذشته بحث تکفیر تمام اهل سنت رو از دیدگاه وهابیت خوندیم و مرور کردیم و نشان دادیم مدارکی رو از کتابهای خود وهابی ها که گفته بودن ما همه مسلمان ها رو، همه اشاعره رو، همه ماتوریدیه رو، همه معتزله رو کافر میدونیم و رافضی هم که دیگه بر حال اون شکل درش نیست که ما از دیگر اینها کافر هستیم و کشتنمون جایز. اینها رو مدارک رو از صحیح ترین کتاب های اینها، از معتبر ترین کتاب های اینها خوندیم از وهابی ها و اینکه مدرکی بسیار مهمی رو هفته قبل نشون دادیم، اگر فرصت شد بازم انشاءالله اون رو نشون خواهیم داد که اینها وقتی مکه رو تصرف کردند، وقتی مدینه رو تصرف کردند، یک متن رو نوشته بودند و تمام علمای مکه و مدینه، تمام مفتیهای حنابله، مفتی مالکی ها، مفتی حنفی ها و مفتی شافعی ها زیرش امضا کرده بودند و گفته بودند ما تا امروز هممون کافر بودیم، هممون مشرک بودیم، ما طوری کافر بودیم که کشتنمون جایز بود، خونمون حلال بود، مالمون حلال بود و از این قضايا. و اینکه دین جدید محمد ابن عبدالوهاب دینی است که ما باید به اون اعتقاد داشته باشیم، از این حرفا. اینها رو نشون دادیم و مهمتر از همه اینها اینکه اینها ابو حنیفه رو کافر دونسته بودند و قسم خورده بود به یکی از سلفی ها که گفته بود که ابو حنیفه کافر هست. اینا مدارکی بود و انشالله این هفته مدارک رو در ادامه همون مدارک انشالله خدمت بینندگان عزیز عرض نشون خواهیم داد و ثابت خواهیم کرد که وهابی ها همه مسلمان ها رو کافر میدونن. خدمت نست.
بله متشکرم از شما. البته ما در جلسه گذشته گفتیم که انشالله این جلسه روی این موضوع خواهیم رفت که اهل سنتی که خودشون اقرار کردن و فرمودن که وهابی ها ما رو کافر، یعنی اهل سنت رو کافر میدانند، اما با توجه به اینکه استاد یزدانی فرمودن مدارکی در خصوص تکفیر اهل سنت و بزرگان اهل سنت خیلی زیاد هست ظاهرا این جلسه هم خانم استاد یزدانی این بحث تکفیر رو که قطعا برای شما چشی عین عزیز اهل سنت گرامی جالب خواهد بود رو ان شاء الله میخوان ادامه بدن. استاد یزدانی در خدمت شما هستیم، بفرمایید چه مطالبی رو برای این جلسه آماده کردید؟
البته خب شاید جلسه بعدم تموم نشه این بحث تکفیرمون، مدارکی که اینا همه مسلمان حال کافر میدونن، ولی خب تلاش میکنیم که زودتر قضیه رو جمع کنیم و یک جلسه خلاصه از همه مطالب رو باز هم ببیننده ها نشون بدیم. اولی مدرکی که خدمت بینندگان عزیز نشون خواهیم داد کتابی هست به نام شرح کتاب توحید من صحیح البخاری، نویسنده عبدالله بن محمد الغنیمان، از علمای مشهور وهابی حال حاضر هست، رئیس قسم دراسات العلیا بالجامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره. این آقا رئیس قسم بر حال اون درس های عالی هست در دانشگاه مدینه منوره، در جلد اول که چاپ دارالعاصمه هست، این صفحه اول کتاب هست، شرح و کتاب توحید من صحیح البخاری عبدالله الغنیمان، دارالعاصمه، دارالعاصمه در ریاض عربستان سعودی هست و بر حال مملکت العربی از سعودیه. این مشخصات کتاب هست در صفحه شماره 19 مطالب رو مفصل اینجا میاره. میگه وقد انتسب الى الاشعری اکثر العالم الاسلامی اليوم من اتباع المذاهب الاربعه. میگه اکثر مردم جهان اسلام از پیروان مذاهب اربعه اشعری هستند، منتسب هستند به اشاعره و اشعری هستند. خیلی جالب هست، قد انتسب الى الاشعری اکثر العالم الاسلامی اليوم من اتباع المذاهب الاربعه. اکثر پیروان مذاهب اربعه امروزی در جهان اسلام چی هستند؟ اشاعره هستند. و هم یعتمدون على تعویل نصوص صفات تعویلا یصل احیانا الى تحریف. این اشاعره چی کار میکنن؟ اعتقادشون چی هست؟ اینها به نصوص اعتماد میکنن که صفات خدا رو تأویل میبرند و این تأویل بردن ها گاهن به تحریف اون صفت منجر میشه. بعد گاهی مثلا تأویل چیز هست و چی هست، بعد میگه و کتاب های اینها، کتاب های اشاعره تمام دنیا رو گرفته و قد امتلعت دنیا به کتب هذا المذهب، دنیا رو کتاب های اینها پر کرده و اینها ادعا میکنن که انهم اهل السنه، این اشاعره که اکثر مسلمان های جهان هستن، اینا فکر میکنن که اهل سنت هستن. اینا همه نکتن، همه اینا مهمن کلمه به کلمش. و نسب من آمن بالنصوص على ظاهرها الى تشبیه و تجسیم. اینها که اکثر مردم هستن میگن ما اهل سنت هستیم، وهابی هایی رو که روایات صفات رو بر ظاهر حمل میکنن اینها رو مشبهه میدونن، اهل تشبیه میدونن، اهل تجسیم میدونن. بعد میگه و هازا و لابد لعلمای الاسلام. علمای اسلام اونهایی که وارثان پیغمبر هستن، یعنی کیا؟ یعنی آقای بن باز، آقای عثیمین، آقای فوزان، آقای براق، این علمای وهابی غیر از اون علمای اشاعره که اکثر هستن، اینها باید چیکار کنن؟ باید در برابر این تیارات الجارفه، این چرندیات و نمیدونم این حرفا، باید اینا چیکار کنن؟ مقاومت کنن. وظیفه دارن چیکار کنن؟ با اینها مناظره کنن. با اشاعره ما باید مناظره کنیم، کتاب بنویسیم او به تألیف و بیان الحق. ما باید حقیقت رو برای این اشاعره که خودشون رو سنی میدونن روشن کنیم. با چی؟ با برهان‌های عقلی، با برهان‌های نقلی. حالا یکی نیست از این وهابی‌ها سوال کنه بابا شما به عقل مگه اعتقاد دارید؟ اصلا اینا عقل رو قبول ندارن. غیر از معتزله نه اشاعره اعتقاد به عقل داره و نه اهل حدیث. اینا هیچ کدوم عقل رو قبول ندارن، استدلال‌های عقلی رو قبول ندارن، اصلا مستقلات عقلی ندارن اصلا. میگه ما باید با برهان‌های عقلی و نقلی جلوی این اشاعره رو بگیریم، مناظره کنیم، کتاب بنویسیم، چی کنیم؟ ولی اگر نشد چی؟ اگه اینا قبول نکردن چی؟ خب نمیپذیرن اونها، استدلال های شما رو باطل میدونن. و قد یصل الامر احیانا الى شهر صلاح. اگر قبول نکردن، اگر نپذیرفتن، ما چی کار باید بکنیم؟ اصل همون رو بیرون بکشیم. و قد یصل الامر احیانا الى شهر صلاح. ما باید اصل همون رو دیگه در بیاریم، باید اسلحه رو ببندیم به خودمون و منفجر کنیم، باید مردم رو بکشیم، باید اشاعره رو بکشیم، باید اهل سنت رو بکشیم. اینو کی میگه؟ یک وهابی معاصر رئیس یک قسم از دانشکده مدینه منوره و از وهابی های معاصر. این دیگه شیعه نیست، این دیگه برحال بگیم زینی دهلان و اینا هم نیست، یک مفتی بزرگ وهابی هست. امروزه حالا باز آدرسش من نشون میدم، شرح کتاب توحید از صحیح بخاری، نویسنده عبدالله بن محمد الغنیمان، رئیس و قسم دراسات العلیا بالجامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره. اون درس های عالی، مثلا ما داریم درس خارج،
بله.
اگر رئیس قسم درس خارج ما مثلا در حوزه داشته باشیم، این آقا مثلا رئیس اون قسم هست در دانشکده مدینه منوره، جلد اول از این کتاب چاپ ریاض عربستان، چاپ دارالعاصمه. در این کتاب صراحتا میگه اشاعره اکثر اهل سنت هستند، اشاعره خودشون سنی میدونند، ولی ما علمای اسلام که وارثان پیغمبر هستیم، یعنی علمای وهابی، باید در برابر اینها بیستیم، مناظره کنیم، گفتگو کنیم، اگر نشد همه رو باید از دمی تیغ بگذرونیم.
سری از ظاهرن اینجا میگن که اشاعره یعنی اهل سنت، وهابی میگن یه اهل سنت بیان مناظره یا میکشیمشون. اگر اومدن مناظره، اگر پذیرفتن پذیرفتن، اگر نپذیرفتن باز میکشیمشون.
بله
خیلی منطقیه بحثشون،
یعنی واقعا عجیب، منطق عجیبیه، یعنی که این خیلی استدلال قوی هست دیگه در برابر هم. این یک مدرک خدمت همه بینندگان عزیز نشون دادیم و ان شاء الله بیننده ها بهش توجه خواهند کرد. مطلب بعدی خود آقای محمد، از کتاب خود آقای محمد ابن عبدالوهاب، مؤلفات شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب، القسم الثالث، مختصر سیرت رسول الله، مختصر سیرت رسول. در این کتاب که باز در صفحه دومش هم این هست، مختصر سیرت رسول، تألیف الامام الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، که ناصر البراک یکی از مفتیهای بزرگ وهابی، اینم آقا مثلا مقدمه زده، تحقیق کرده، تصحیح کرده، چی کرده چی کرده، سه نفر از این بزرگانشون هم اینو تصحیح کردن. در این کتاب مطلبی رو از آقای محمد ابن عبدالوهاب میاره، میگه چیکار کنید و چیکار نکنید. بله توصیه هایی هست. و اعرف ما قصه الاهل العلم من اخبار النبی و قومه و ما جرى له معهم في مكه و ما، میگه مردم برید تاریخ رو بخونید، قصه هایی رو که علما از داستان پیغمبر، از داستان اصحاب پیغمبر نوشته، اینا رو برید بخونید، اتفاقاتی که در مکه افتاده اینها رو همه بخونید، اتفاقاتی که در مدینه، جریان هایی که در مدینه بوده اینها رو بخونید و بشناسید. و اعرف ما قصه العلماء و اصحابه، قصه های اصحاب پیغمبر رو هم که علما نقل کرده اینها رو بخونید، حالاتشون رو بخونید، اعمالشون رو بخونید، رفتارشون رو بخونید، لعلک ان تعرف الاسلام و الکفر. چرا اینا رو بخونید؟ عبدالوهاب
داره میگه
تا بفهمید که اسلام چیه، کفر چیه. فان الاسلام الیوم غریب، اسلام امروز خیلی غریبه، اسلام غریبه. و اکثر الناس، و اکثر الناس لا یمیز بینه و بین الکفر، اکثر مسلمان ها بین اسلام و کفر تشخیص نمیدن. و ذالک هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح، این هلاکتی است که امید نمیره کسی رستگار بشه با این وضعیت. این صراحتا میگه باید اکثر مسلمان های امروز معنای اسلام رو نمیفهمن، اسلام رو درک نکردن.
شیعه هم که نبودن اکثر مسلمان ها اون موقع،
شیعه هم که نمیدونه. این دیگه خود کتاب مختصر و سیره آقای محمد ابن عبدالوهاب هست، مختصر و سیرت رسول، صفحه شماره 8، هم مقدمه این کتابش، در اول کتابش این مطلب رو آورده که به حال مسلمان ها باید چی کنن و چی کنن، چون اکثر مسلمان ها فرق بین کفر و اسلام رو نمیدونن. این مدرک دوم ما امشب. مدرک سوم، این مدرک سوم رو هم من خدمت بینندگان عزیز نشون خواهم داد. بله در کتاب مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب، مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب، باز همون کتاب رسائل شخصیش، الرسائل شخصیه، خیلی کتاب مهمیه. باید ما، من وقت فرصت کنم این کتاب رو هم باید از اول تا آخرش بخونم، نه اینجوری با دقت کامل خوندم اما اکثرشو، ولی خب با دقت زیاد نه، بعضن بعض فقط برای فیش برداری خوندم، ولی خب باید کامل بخونه انسان. الرسائل شخصیه، نامه های شخصی آقای محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب اومده به افرادی که نامه نوشتن. آقای صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان این کتاب رو تحقیق کرده و تصحیح کرده، محمد بن صالح العلیقی هم بر این کتاب به هر حال شرح زده یا تصحیح کرده یا چیکار کرده. بله، ایشون مطلبی رو اینجا در از ابن تیمیه نقل میکنه، مطلبی طولانی هست مطالبش، ولی خب ما اینجاش مجبوریم فقط این خلاصه شو بخونیم. و اما کلام الحنابله فقط فقال الشیخ تقی الدین، سخن حنابله در این باره چی؟ آیا در بحث این که آیا میشه مسلمان ها رو تکفیر کرد یا نکرد، میشه یا نمیشه، میگه نماینده حنابله آقای ابن تیمیه چی گفته؟ لما ذکر حدیث الخوارج، وقتی بحث خوارج رو میاره چی میگه؟ فاذا کان فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم و خلفائه ممن قد انتسب الی الاسلام، میگه وقتی در زمان پیغمبر، در زمان خلفای پیغمبر کسانی بودند که به اسلام نسبت داده میشدند اما از اسلام خارج میشدند، از اسلام خارج بودند، مع عبادت العظیمه، با اینکه عبادت زیاد میکردن. داره بس خوارج رو میاره، میگه خوارج با اینکه به اسلام منتسب بودن، مسلمان بودن، عبادت های زیاد رو هم میکردن اما از دین اسلام خارج بودن، مرق من اینها از دین اسلام خارج بودن. فیعلم ان المنتسب الی الاسلام و السنه قد یمرق ایضا، اگر خوارج از اسلام خارج باشه با اینکه مسلمان بودن، با اینکه عبادت میکردن، چه اشکالی داره که مسلمان ها و اهل سنت هم چی باشن؟ قد یمرق ایضا، از دین اسلام کاملا خارج شده باشه. برحال اون روایتی که درباره پیغمبر درباره خوارج و وهابیا میگه که اینها از دین خارج میشن همونطوری که تیر از کمان بیرون میره و دیگه بر نمیگرده، میگه چه اشکالی داره؟ اینم اینجا مثال میزنه، میگه وقتی در زمان پیغمبر عده‌ای منتسب بودن به مسلمان ها مثل خوارج و کافر شدن، چه اشکالی داره که عده‌ای هم مسلمان باشن، عده‌ای سنی باشن و کافر باشن؟ قد یمرق ایضا، این خیلی مطلب مهمیه و از کتابای خدای محمد ابن عبدالوهاب هم هست. این صراحتا داره اینجا میگه که ما اگر بگیم اهل سنت کافرن هیچ اشکالی نداره، ما اگر بگیم مسلمان ها کافرن هیچ اشکالی نداره. خب صحابه هم خوارج رو تکفیر کردن، صحابه خوارج رو تکفیر کردن، پیغمبر دستور داد خوارج رو بکشید، ما هم میگیم مسلمان ها کافرن، ما هم میگیم اهل سنت کافرن، چه اشکالی داره؟ چه منطقی، چه حد قوی، چه قیاسی. اینا داره اهل سنت رو داره با خوارج مقایسه میکنه، میگه اگه خوارج تکفیر شدن چرا اهل سنت کافر نشن؟ فیعلم ان المنتسب الی الاسلام و السنه قد یمرق ایضا. این نکته، این جمله رو دوستان عزیز قشنگ حفظ کنن و وقتی با وهابیا در تماس هستن از این جمله استفاده کنن. این مدرک بعدی و باز کتاب‌های دیگه همین مطلب رو نقل کرده که حالا اونهاشو چون از خود کتابش آوردیم دیگه به هر حال ضرورتی نداره که مثلا از کتاب‌های دیگه نشون داده بشه. باز بحث بعدی که از خود محمد ابن عبدالوهاب هست، کتاب الدره رستنیه فی عجبة النجدیه، که این خیلی کتاب مهمیه. همونطوری گفتم من فقط یک جلد از این کتاب کامل خوندم، یعنی جلد نهمش رو و یک خورده از جلد دهمش رو کامل این هفته خوندم، یعنی تمام این کتاب خواندنی، باید از اول تا آخرش آدم این کتاب رو بخونه. حالا فرصت کنم ان شاء الله هفته بعد دونه دونه خواهم خوند. کتاب الدره رستنیه جلد شماره 9، القسم الثانی من کتاب الجهاد و اول کتاب حکم المرتد. در این کتاب در اینجا مطلبی رو نقل میکنه از آقای محمد ابن عبدالوهاب. فتأمل رحمك الله احادیث الغربه و بعضها فی الصحیح مع کثرتها و شهرتها، میگه این حادیثی که میگه الاسلام و نمیدونم غریبون، اسلام غریب هست و بعدن غریب میشه، و از این روایات ما زیاد داریم در کتابهای اهل سنت، کتابهایی که اسلام غریب به دنیا اومد، بعد غریبن و سیعود و غریبا، میگه اینا در صحیح بخاری اومده، در جاهای اومده، اینها رو دقت کنید. این به هر حال روایات همین زیاد هستن و مشهور هستن و تأمل کنید. حتی قال ابن القیم، ابن القیم چی گفته؟ الاسلام فی زماننا اقرب منه فی ظهوره، اسلام در زمان ما بسیار قریبتر از زمانی است که ظهور کرد و اول اسلام. فتأمل هذا تأملا جیدا، خیلی به این مسئله توجه کنید. چرا؟ تا اینکه مثلا لعلک ان تسلم من حوت الکبیره، تا اینکه از این به هر حال چیز بزرگ هلاکتی بزرگ نجات پیدا کنی و سالم بمونی. التي هلك فيها اكثر الناس وهي الاقتداء بالكثره والسواد الاكبر. این هلاکت بزرگ چیه؟ هلاکت بزرگ این هست که ما بگوییم علیکم بالجماعه، علیکم بالسواد الاعظم. کسی چون خودش رو منتسب کنه به سواد اعظم، بگه چون اهل سنت سواد اعظم هستن، چون اشاعره سواد اعظم هستن، ما باید بپیوندیم به سواد اعظم تا نجات پیدا کنیم، این یک هوای کبیره، یک هلاکت بزرگه و این قابل قبول نیست. و نفر من الاقل، ما اینکه از اقل از کم نفرت داشته باشیم این هلاکتی بزرگه. فما اقل من سلم منها ما اقله ما اقله ما اقله. میگه چقدر کم هستن افرادی که سالم موندن از این هلاکتی بزرگ، چقدر کم هستن، چقدر کم هستن و چقدر کم هستن. این خیلی مطلبی مهمیه. از اون طرف ما فتوای بزرگان اهل سنت رو داریم که اینها استدلال کردن به سواد اعظم. الان ما کلیپی هست از مفتی، از شیخ الازهر مصر، که آقا در خیلی از موارد استدلال میکنه، میگه آیا فلان کار جایز هست یا جایز نیست. جواب اولش چیه؟ میگه سواد اعظم این کار رو انجام داده. یعنی اکثر مسلمان ها دارن این کار رو انجام میدن. مثلا نماز خواندن در مسجدی که در اونجا زرعی هست جایز هست یا جایز نیست؟ جواب اولش چیه؟ میگه چون سواد اعظم در 1400 سال در مسجدی که در اون قبر بوده نماز خوندن، پس خوندن جایز هست. ما نمیتونیم بگیم اکثر مسلمان ها کافر هستن، بلکه اون چی کاری که اکثر انجام میدهد درسته. این استدلال اهل سنته. اما این آقا چون میبینه که وهابیا در برابر اشاعره، در برابر معتزله، در برابر ماتوریه بسیار کم هستن، میگن کی گفته که سواد اعظم درسته؟ خیلی وقتا شده که عقل بر حق بودن. حالا این کلیپ احمد طیب رو هم با هم دیگه ببینیم، خیلی کلیپ جالبیه. علیه وهابیا حرف میزنه، میگه وهابیا خوارج زمان هستن و استدلال میکنه، دلیل میاره. طولانی هم هست کلیپش، انشاءالله بعد برگشتیم باز خدمتون هستیم. و مدارک دیگه ای رو از کتاب های خود آقای محمد بن عبدالوهاب انشاءالله ارائه خواهیم کرد.
بله بسیار عالی. خب کلیپ شماره یک رو که سخنان آقای احمد طیب رئیس الازهر مصر هست با هم دیگه میبینیم، علیه وهابی هاست. بعد برمیگردیم انشاءالله در خدمتون خواهیم بود با ادامه فرمایشات استاد. بعد از اون هم میریم سراغ تماس و شنونده صداهای شما خواهیم بود. کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم.
لفضلتك يعني يمكن وصف البعض السلفيين أنهم خوارج العصر.
والله هذا موضوع يحتاج إلى شرح الخلفية التاريخية والعلمية، وطبعا لا يحتمله هذا البرنامج، لأن أبين لك فعلا أن جمهور المسلمين لم يكن على هذا المذهب. جمهور المسلمين كانوا مالكية وشافعية وأحناف. الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة وهو إمام من أئمة أهل السلف، إمام من أئمة وليس إمام السلف كلهم. الإمام مالك من أئمة السلف،
نعم.
إمام أبو حنيفة من أئمة السلف، الإمام الشافعي من أئمة السلف، كثيرون جدا من أئمة السلف. والسلف ليس مدرسة، ليس مذهب. السلف أو السلفية، وهذا الكلام يعني لو أتيح لنا مرة أخرى ممكن نلخص في حلقة، يعني ما معنى كلمة سلف، كيف نشأت، الـ 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 ما يمثله الآن هذا المذهب.
هو الدارج فندم هو السلف الصالح، يعني هي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين.
شوف سيدي، هي كلمة سلف لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد، وجاء أيضا في موضع الذم لما آسفونا انتقمنا منهم إلى آخر، فجعلناهم مثلا سلفا ومثلا للآخرين في سورة الزخرف. يعني جعلنا هؤلاء مثلا لكفار أمة محمد في النار. وردت بأفعال أخرى مثلا إلا ما قد سلف كفعل، إنما وما فيش حديث في النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وجدتم اختلافا فعليكم بمذهب السلف، أبدا. إنما إذا وجدتم اختلافا فعليكم بالجماعة، في أحاديث تحس على اتباع الجماعة، عليكم بالجماعة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. المذهب الآن هل هو فعلا هذا المذهب ينتمي إلى السلف الصالح أو أنه ينتمي حينما يقول عليك بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط والمذاهب الثانية مقصاة، عليك بهدم القبور، عليك بأن تقول أن الصلاة في المساجد فيها أضرحة باطلة، عليك بأن تقصر الثياب، ويحولون وباقي المذاهب مفسقة ومبدعة. هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب الغلاة، حتى كانوا يسمونهم غلاة الحنابلة، وده ليها تاريخ. يعني فيه جماعة من غلاة الحنابلة من المذهب الحنبلي فعلا بشروا بهذا، ولكن تمسحوا بمذهب السلف. وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدونا ونبهونا إلى أن لا تصدقوا هؤلاء، لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل، وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أقول وصفا فيهم، وكيف أنهم نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغير ماء البحر. للأسف الشديد كثير من المقولات التي نسمعها من المتشددين الغلاء، وأضع يعني خطين تحت المتشددين الغلاء، من أبنائنا وأخواننا السلفيين هم ينتمون إلى غلاة الحنابلة ولا ينتمون إلى السلف الصالح. في لبس وفي تدليس وفي غش في استخدام هذا المصطلح. إنما السلف الصالح كل الناس الأزهر يعني ينتمي إلى السلف الصالح.
طيب اسمحني في هذه النقطة بالذات فضلت الإمام الأكبر، أنا بتكلم على نقطة هدم الأطرحة. يعني يمكن الجدل الثائر حاليا فكرة السلفيون يرون أنه لا يجوز الصلاة في مسجد به ضريح، والبعض كما تفضلتم فضيلتكم قلتم هناك مغالاة وصلت إلى حد بعض أن البعض قام بهدم بعض الأضرحة. المسلم النهاردة وضعه يعمل إيه النهاردة؟ يعني أنا كمسلم بصلي مثلا في السيدة نفيسة في السيدة زينب، أصلي ولا صلاتي هناك باطلة؟
والله أنا لي يعني لي إجابتان على هذا. الإجابة الأولى هي التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني سيحدث ويحدث لكم، وقال فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالجماعة، في رواية أخرى فعليكم بالسواد الأعظم، عليك أن تنظر للسواد الأعظم ماذا يفعل، لأن السواد الأعظم ده إجماع، والإجماع عندنا مصدر من مصادر التشريع. وده شيء عجيب إخواننا أو أبنائنا السلفيين لا يلتفتون إلى هذا، هم كلا هم جماعة يعدوا بالنسبة لو يعني نسبناهم إلى 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 المسلمين وأعداد المسلمين مليار وكذا هيطلعوا رقم لا يصل إلى صفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاختلاف لا تنظروا إلى السلفيين أو إلى من يسمون أنفسهم، وإنما قال انظر إلى الجماعة، ما تفعله الجماعة افعله، هذا الرد، ولذلك عليكم بالجماعة. شوف الجماعة بتعمل إيه، هل الجماعة بتهدم أضرحة ولا بتصلي في مساجد في أضرحة؟ الجماعة بتصلي في مساجد، يبقى إذن أنا يعني لا ألقي بالا لما يقال. ثانيا الإجابة العملية، حضرتك سألتني أنا لو رحت صليت في مسجد السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو سيدنا الحسين ومسجد في ضريح، هل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الإجابة عندك عملية وواضحة منذ 13 قرن. ما هو حكم صلاة المسلمين في المسجد النبوي وفيه ضريح وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبر سيدنا أبي بكر وقبر سيدنا عمر؟ فوالله إذا قلت أن الصلاة في مسجد سيدنا الحسين باطلة لأن به ضريح في هذا المسجد، أن به ضريحا، فأيضا عليك أن تقول صلاة المسلمين طول الزمان باطلة، وأن أيضا يجب علي أن أهدم هذه الأضرحة. وطبعا هذه جرائم لا يعني تخرج الإنسان من الإسلام، لأنها تستبطن يعني جرأة وإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم ولقبره الشريف. بل هناك في هذا المسجد يعني يمكن نقول أن في سيدنا الحسين أو في سيدة زينب الأضرحة معزولة،
نعم
معزولة، يعني لا أصلي عليها. في المسجد النبوي في خلف القبور الناس يصلون على القبور مجتمعة،
نعم
ثم يصلون على يمينها وعلى يسارها ومن أمامها ومن خلفها،
نعم
والصلاة صحيحة، ولم يجرؤ أحد أن يقول أن الصلاة باطلة في المسجد النبوي. فالحمد لله يعني ربنا جعل لنا إجابة عملية موجودة يوميا يصلى في هذا المسجد الشريف، وهو من المساجد الشريفة، من المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إلى إليها للصلاة فيها.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على أضرحة، وهي مشتملة على ثلاثة قبور. هذا رد عملي لهؤلاء الذين يعني يخرجون عن سماحة الإسلام ويهدمون الأضرحة أو يحكمون ببطلان الصلاة في هذه المساجد.
بله، ملاحظه فرمودید سخنان آقای احمد طیب بود علیه وهابیت و تندروهای سلفی که اظهار وجود کردند. چند نکته خیلی جالب و حائز اهمیت بود در سخنانی که از ایشون پخش شد. نکته اول اینکه ایشون خودشون فرمودن علمای حنابله کتاب نوشتن بر علیه این حنبلی هایی که خودشون حنبلی میدانن و تندرو هستن، یعنی همین وهابی ها، و گفتن اینها مذهب ما رو نجس کردن. نکته بعدی که ایشون اشاره کردن گفتن که این وهابی ها در مقابل 1 میلیارد خورده مسلمان ها هیچی نیستن. ما هم میدونیم و این رو هم نظر شیعه هم قطعا همین هست که این وهابی هایی که الان دارن اینقدر سر و صدا میکنن، جنایت به پا میکنن، واقعا در دریای مسلمان ها گم هستن و گم خواهند شد ان شاء الله، با توجهی که اهل سنت و شیعه به این موضوع خواهند داشت. و نکته بعدی هم فرمودن اگر کسی بخواد ایراد بگیره به اقامه صلاه در کنار قبر، مثلا در کربلا اگر کسی بخواد نماز بخونه بگن باطل است بخاطر اینکه قبر امام حسین علیه السلام در اونجا هست، پس 1400 سال مسلمان ها که در مسجد نبی مکرم اسلام نماز میخوانند، چون اونجا قبر پیامبر هم بوده، نماز اونها هم باطل است، استدلال هایی بود ازشون. بعد نکته بعدی هم که ایشون فرمودن بحث تخریب رو مطرح کردن که اگر کسی فتوا به تخریب قبر پیامبر رو بده، ایشون از اسلام خارج میشه به خاطر اینکه باطن این موضوع و اون چیزی که پشت پرده این فتوا هست اهانت و جسارت به نبی مکرم اسلام هست. همین فتاوایی که مثلا آقای دمشقی صراحتا در مورد تخریب گنبد و بارگاه حضرت زینب سلام الله علیها مطرح کردن، که اگر در سخنان این وهابی ها رو در کنار این دانشمند اهل سنت بگذاریم میفهمیم که تفاوت راه از کجا تا به کجا است. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید ادامه مطلب.
بحث اصلی که داشت این که این وهابی ها خوارج عصر هستن، خوارج زمان هستن، و اون چیزی که ما قصد استفاده از اونو داشتیم این بود که ایشون استدلال میکنه به سواد اعظم، میگه وهابی ها در برابر 1 میلیارد اندی مسلمان صفر هستن. 1 میلیارد و نصف اندی مسلمان، اینها همه میگن آقا فلان چیز جایزه، اما وهابی ها میگن نه. اما ابن محمد ابن عبدالوهاب چی میگفت؟ محمد ابن عبدالوهاب میگفت نه، کی گفته سواد اعظم همیشه بر حقه؟ گاهی اونی که کم هست اونا بر حق هستن و اونها راه حق رو رفتن. این کلیپ رو بعد مطالب بسیار مهمی که انشالله در بحث ظریح که رسیدیم حتما دوباره این کلیپ رو ما پخش خواهیم کرد، اینکه استدلال میکنه نماز خوندن در مسجدی که ظریح باشه هیچ اشکالی نداره، همونطوری که در مدینه هست 1400 سال بوده. 1400 سال مساجدی زیادی که در سراسر کشورهای اسلامی هست مسلمان‌ها داخل اونها نماز خوندن و هیچ کس هم نگفته حرام هست. اما این 0% که هستن، 0% دقیقاً ایشون استفاده میکنه در برابر وهابی، اینا میگن اینها کفر هستن. مطلب بعدی این که خیلی مهم هست و از کتاب‌های وهابیت هستن، در بهترین کتاب‌های وهابیت اومده از جمله الدرر الثانیه فی اجوبة النجدیه جلد نهم، الدرر الثانیه جلد نهم صفحه شماره 256. و قال شیخ حمد ابن عتیق، از بزرگان وهابیت هست این آقا، مطلبی رو اینجا، مطالب متعددی رو میگه. این اول مطلبش هست تا در صفحه 259 که و قال ایزن، میخواستیم ببینیم که بوینده این حرف کیه. ایشون مناظره ای داره با یکی از علما درباره این که آیا شهر مکه که در اون بیت الله الحرام هست، حرم امن الهی هست، آیا این بلاد جز بلاد کفر به حساب میاد و جز بلاد مسلمان ها به حساب میاد؟ خیلی مناظره جالبی هست. میگه جرت المذاکره فی کون مکه بلد کفر ام بلد اسلام، آیا مکه، شهر مکه، بلد کفر یا بلد مسلمان هاست؟ مطالب متعددی رو میاره، خیلی استدلال هایی میکنه نزدیک چند صفحه تا اینکه در صفحه 263 خلاصه میکنه خودش و جماع الامر. خلاصه ای بحث چیه؟ انه اذا ظهر فی بلد دعاء غیر الله و توابع ذلك و استمر اهلها علیه و قاتلوا علیه و تقررت عندهم عداوه اهل توحید. میگه اگر در یک شهری این اتفاق بیفته که مردم غیر خدا رو صدا بزنن، در اونجا بگن یا رسول الله و حرفای از این دست بزنن. همیشه مردم این شهر بر این کار استمرار داشته باشن و بجنگن برای دفاع از این عقیده و اینها دشمن اهل توحید باشن، این دشمن وهابیت باشن. اگر کسی این شرایط در اون باشه و ابوا عن الانقیاد للدین و از اینکه بر حال دین رو قبول کنن سرباز بزنن، فکیف لا یحکم علیها بانها بلد، چرا ما اینا رو بلدی کفر نخوانیم؟ کسی که دعای غیر الله رو داشته باشه، کسی که نمیدونم به جنگ برای دفاع از دعا، ما چرا اینا رو بلدی کفر نخوانیم؟ آیا بلدی کفر هستن؟ بلدی کفر هست، دلیلش هم این هست. ولو کانوا لا ینتسبون لاهل الکفر، اگرچه اینها منتسب به کفر نیستن و از کفار هم بری هستن، من اهل مکه و غیرهم، اما چیکار میکنن؟ مع مصبتهم لاهل توحید، اینا چیکار میکنن؟ اینها به اهل توحید فحش میدن،
وهابی رو فحش،
به وهابیا فحش میدن، وهابی رو وهابی میگن، چه فحشی بالاتر از این کسی به وهابی بگه؟ و تختیعتهم لمن دان به، هر کسی هم وهابی باشه اهل توحید باشه اینا رو تختیعه میکنن. و الحکم علیهم بانهم خوارج او کفار، فکیف اذا کانت هذه الاشیاء كلها موجوده فهذه مساله عامه. به هر حال استدلال میکنه، حالا هر استدلالی هر چی که میخواد باشه، میخواد بگه شهر مکه شهر کفره و باید شهر کفر چیکار کرد؟ جنگید و اونو خراب کرد و اینها هم همین کارو کردن، شهر مکه رو محاصره کردن. حالا ان شاء الله بحث جنایات خواهیم آورد، اینها مدت طولانی شهر مکه رو محاصره کردن به حدی که مردم مکه مجبور شدن گوشت سگ بخورن، مجبور شدن گوشت سگ بخورن چون شهر کفر بود از دیدگاه اینها. و بعدم که تسلیم شدن اون منشور رو نوشتن که بله ما کافر بودیم، همه کافر بودن، همه کشورهای اسلامی کافر بودن. این یک مدرک. باز در همین جلد 9 باز مطلبی دیگه هم هست، این خیلی مهم هست، کتاب الدرر الثانیه جلد 9 صفحه شماره 264. و قال الامام سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، این آقا مطلبی متعددی رو میگه، یک سخنرانی هست یا یک نامه مفصلی هست در جواب یک شخصی که نامه براش نوشته بوده، در جواب اون یک نامه مفصل رو نوشته، از صفحه 264 شروع میشه تا صفحه 285. و ما ذکرت من جهت الحرمین الشریفین الحمدلله علی فضله و کرمه. اما اون مطالبی که شما یک شخصی که بهش نامه نوشته بوده درباره حرمین شریفین مکه و مدینه گفتی، خدا رو سپاس میگوییم بر فضل و کرمش، حمدن کثیرن کما ینبغی ان یحمد و عز و جلاله. لما کان اهل الحرمین آبین عن الاسلام، وقتی مردم حرمین مکه و مدینه اسلام رو قبول نمی کنن و ممتنعین عن الانقیاد الامر الله و رسوله، وقتی مردم مکه و مدینه از پذیرفتن دستور خدا و پیغمبرش چی می کنن؟ سرباز می زنن. و مقیمین علی مثل ما انت علیه الیوم، و بر اون چیزی که امروز هستن تلاش میکنن که بمانن، بر اعتقاداتی که الان دارن تلاش میکنن که باشن، من الشرک و الزلال و الفساد، اینا هی میخوان مشرک باشن، هی میخوان گمراه باشن، هی میخوان فاسد باشن، وجب علینا الجهاد و به حمد الله، واجب بر ما که با اهل حرمین بجنگیم،
با اهل سنت بجنگیم.
اهل سنت دیگه مکه هیچ وقت دست شیعه نبوده، مدینه هیچ وقت دست شیعه نبوده. میگه تا زمانی که مردم مکه و مدینه مشرک هستن، مردم مدینه و مکه کافر هستن و فاسد هستن و گمراه هستن، وجب علینا الجهاد به حمد الله فی ما یزیل و ذالک ان حرم الله و حرم رسوله من غیر استحلال حرمته ما. میگه ما حرمت خود حرم رو نگه میداریم، اما مردم باید با مردم اونجا جهاد کنیم. این حرف آقای عبدالعزیز سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، یکی از برحال حاکمان دوره سوم فکر کنم دوره سوم حکومت وهابیت هست. خب این صراحتن در این که مردم مکه و مدینه همه مشرک هستن، همه کافر هستن و همه
مدینه بلاد کفره دیگه.
بله مدینه بلاد کفره، مکه بلاد کفره. باز مطلب بعدی که این خیلی مهم هست، از خود کتاب آقای محمد ابن عبدالوهاب مؤلفات شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب، باز در همون کتاب الرسائل الشخصیه‌اش هست که آقای صالح بن فوزان اون رو تصحیح کرده در صفحه 270 به بعد. نامه هست از محمد ابن عبدالوهاب. من محمد ابن عبدالوهاب الى من یصل الیه من الاخوان. از محمد ابن عبدالوهاب به هر کسی از برادران که رسید از مؤمنین از فلان و فلان. نامه مفصل هست. در صفحه شماره 272، صفحه شماره 272 از کتاب الرسائل الشخصیه. خیلی مطلب مهمیه که جالب هست و این مطلب ما رو به یاد مطلب هفته قبل میندازه. میگه وقد من الله علیکم به اقرار علماء المشرکین. خداوند بر ما منت نهاد. چه منتی نهاد؟ منتش این بود که علمای مشرکین خودشون اقرار کردن به هازا کله سمعتم اقرارهم ان هازا الذی یفعل فی الحرمین والبصره والعراق والیمن ان هازا شرک بالله. میگه همه علمای مکه، همه علمای مدینه، همه علمای بصره، همه علمای عراق، همه علمای یمن، همه اقرار کردن که چی؟ اونا همه مشرک هستن، خودشون اقرار کردن. فاقر لكم ان هذا الدين الذي ينصرون اهله ويزعمون انهم السواد الاعظم اقر لكم ان دينهم هو الشرك. این دینی که اینها فکر میکنن سواد اعظم هستن، یعنی اهل سنتی که فکر میکنن ما سواد اعظم هستیم، خودشون اقرار کردن که ما مشرک بودیم. خودشون اقرار کردن که ما مشرک بودیم. کیا هستن؟ مردم مکه، مردم علمای مشرک مکه، علمای مشرک مدینه، علمای مشرک عراق. دیگه چه شهری میمونه؟ کدوم منطقه میمونه؟
لس آنجلس اونجا
احتمالاً. میگه همه خودشون اقرار کردن. حالا ما هفته پیش منشوری رو نشون دادیم که علمای مکه امضا کرده بودن، مفتی حنابله، مفتی شافعی، مفتی انا. باز حالا من اون رو پیدا کنم و یک بار دیگه اگر نشون بدم، فکر نکنم. بله اون رو یک بار دیگه بنده پیدا کنم و نشون بدم که خیلی مهم هست.
کتاب عدل، بله
بله، عدل اعتراف نامه اقرار علمای مکه و مدینه، کتاب عدل رستنیه جلد اول کتاب العقائد صفحه شماره 314 این اقرار نامه شون هست. نشهد و نحن علماء مکه، ما شهادت میدهیم ما که علمای مکه هستیم. الواضعون خطوتنا و اختامنا فی هذا الرقیم، کسانی که امضا کردن این نامه رو، کسانی که مهرشون اومده در ذیل این نامه. ان هذا الدین الذی قام به الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، این دینی جدیدی که آقای محمد ابن عبدالوهاب آورده و آقای سعود ابن عبدالعزیز امام المسلمین به اون دعوت میده، من توحید الله و نفی شرک، الذی ذکره فی هذا الکتاب انه هو الحق. تمام این چیزهایی که محمد ابن عبدالوهاب و آقای محمد ابن سعود ابن عبدالعزیز آورده، اینا همه حق هستن. الذی لا شک فی ولا ریب و ان ما وقع فی مکه، و آن اتفاقاتی که در مکه، چیزهایی که در مکه واقع شده، در مدینه واقع شده قبل از این، و در مصر و در شام و در مناطق دیگه از شهرهای دیگه الی الان تا امروز، من انواع شرک، نه همه مردم همه مشرک بودن، گرفتار شرک‌های مختلف بودن، مردم مکه، مردم مدینه، مردم مصر، مردم شام. المذکور فی هذا الکتاب انه الکفر المبیح للدم والمال والموجب للخلود فی النار. این اعتراف نامه هست، اقرار علمای مکه که تمام مردم مکه، تمام مردم مدینه قبل از این تا امروز مشرک بودن، تمام مردم مصر، تمام مردم شام، تمام مناطق دیگر کشورهای اسلامی همه تا امروز مشرک بودن. الی الان، من البلاد الی الان، تا امروز همه مشرک بودن. کیا امضا کردن؟ هفته قبل خوندیم، آقای عبدالملک ابن عبدالمنعم القلعی الحنفی، مفتی مکه مکرمه، عفا الله عنه و غفر له، مفتی حنفی ها در مکه مکرمه. نفر بعدی آقای محمد ابن صالح ابن ابراهیم، مفتی شافی ها در مکه. آقای محمد ابن عربی، مفتی مالکی ها در مکه مکرمه. آقای محمد ابن احمد مالکی و همچنین آقای محمد ابن یحیی مفتی حنابله در مکه مکرمه و سایر کسانی که اقرار کرده بودند ما قبل از این مشرک بودیم. آقای محمد ابن عبدالوهاب هم دقیقاً به همین استدلال میکنه. میگه چرا اینقدر ایراد میگیرید به ما که شما همه رو کافر میدونید؟ چرا اینقدر به ما ایراد میگیرید که همه مسلمان ها مشرک هستن در حالی که خودشون شهادت دادن؟ دلیل ما چیه که اینها مشرک هستن؟ خودشون اقرار کردن، خودشون شهادت دادن که ما کافر بودیم تا امروز.
اقرار
تا امروز مشهد.
بله.
این اقرار کی انجام دادن؟ اقرار زمانی انجام دادن که بعد از مدت طولانی گوشت سگ خوردن اینها مجبور شدن بعدش دیگه امضا کنن که آقا ما مشرک بودیم، ما کافر بودیم. این به هر حال استدلال آقای محمد ابن عبدالوهاب هست. باز بنده یه سری مدارک هست اینا رو سری بخونم که انشالله برسیم به بیننده های عزیز.
بله خب جد دیگه فکر میکنم تا اینجا قطعا تمام شد استادی عزیز. من میگردم سوال بپرسم از این مباحث ولی خب نیست. حالا خوشبختانه متاسفانه سوالی به ذهنم نمیرسه. شما اگر سوالی داشتید بینندگان عزیز بفرستید برای من. اتاق فرمان نمیدونم امکانش هست برای من اسنسای بینندگان رو هم بفرسته اونهایی که سوالی دارن عزیزان. من در حین فهمش استاد انشالله خواهم پرسید. شما رو پیامک از زیرنویس شد پیامک بزنید تا ما اگر سوالی یا بحثی هم به ذهنتون رسید بفرمایید. من که الان فعلا سوالی ندارم که از استاد یزدانی بپرسم. تمام مطالب متقن و محکم. بفرمایید استاد یزدانی.
مطلبی باز در همین کتاب عدل رستنی است جلد شماره 9 در کتاب قسم سوال من کتاب الجهاد و اول کتاب حکم المرتد صفحه 252 سوال کردن از فرزندان محمد ابن عبدالوهاب که آیا کسانی که مثلا در شهرهای دیگه زندگی میکنن تحت سیطره حکومت شما نیستن آیا اینها کافر هستن یا نیستن؟ آیا اینجا شهرهایی که تحت سلطه شما نیستن آیا دار کفر به حساب میاد یا نه؟ آیا دار حرب به حساب میاد یا نمیاد؟ جواب دادن گفتن نه اینجوری نیست. اگر کسی اعتقاد داشته باشه به دین ما در هر شهری میخواد زندگی کنه اون کافر به حساب نمیاد. لازم نیست حتما در دایره ما باشه، در دولت ما باشه، در هر جایی باشه. مهم این هست که به دین ما اعتقاد داشته باشه، به توحید ما اعتقاد داشته باشه. اگر این اعتقادایی داشت لازم نیست. اینم حرف خوبیه. بله. اما در صفحه بعد، صفحه 253 میگه اما اگر کسی دعوت ما به اونها برسه که ما دعوت میکنیم به توحید خدا و عمل به فرائض خدا اما برسد و اما و ابا انیت خلفی فی ذالک اما قبول نکنه و اقام علی شرک بالله و بر شرک خودش باقی بمونه فرائض اسلام رو ترک کنه اونها رو ما چی میکنیم؟ فهذا نکفره و نقاتله. ما به اونها میجنگیم، اونها رو تکفیر میکنیم و به اونها هجوم خواهیم برد و نشن علیه الغاره ما حمله میکنیم و اونها رو غارت میکنیم، به خانه ها اونها حمله میکنیم و هر کسی تالام و باش جنگیدیم دعوت ما به اونها رسیده. بله الذین نتحقق و نعتقدهم ما اون که به حقیقت بهش رسیدیم و اعتقاد داریم این هست ان اهل الیمن و تهامه و الحرمین و شام و العراق بلغت هم دعوت هم. ما اعتقاد داریم که به مردم مدینه، به مردم مکه، به مردم مدینه، به مردم شام، به مردم عراق دعوت ما رسیده و بعد با اینها جنگیدیم. بعد میگه ما و نون که رو ما علیه اکثر الناس ما مخالف اون اعتقاداتی هستیم که اکثر مردم دارن. اینم خیلی نکته مهمه. اکثر مردم چی هستن؟ اینها شریک قرار میدن برای خدا، غیر خدا رو میخوانن، استغاثه میکنن به غیر خدا در سختی های خودشون، در قضای حاجت، در حاجتی وقتی دارن از غیر خدا حاجت میخواهن، از نمیدونم چی میکنن. بعد ما از اینها میخواهیم که این کارا رو نکنن، از فحشا ما جلوگیری میکنیم، نهی میکنیم و مثل ها اولائه لا تجب و دعوتهم قبل القتال. اصلا کسانی که این کارا رو انجام دادند واجب نیست ما قبل از جنگ دعوت هم بکنیم اینها رو. کسی که مشرک باشه، کسی که غیر خدا رو بخونه، کسی که استغاثه کنه، کسی که این کارا رو بکنه، اینا اصلا واجب نیست. در این حال ما دعوت کردیم، در این حال ما مردم مکه رو دعوت کردیم، مردم مدینه رو دعوت کردیم، مردم عراق رو دعوت کردیم، در این حال لازم هم نیست که ما دعوت کنیم. چرا؟ اینها چون اینا مشرکن. فان النبی اغار علی بنی المستلق و هم غارون و غزا اهل مکه بلا انذار ولا دعوه. این استدلالشون نگاه کن، میگه پیغمبر با بنی مستلق به بنی مستلق حمله کرد، هنوز اونها حمله نکرده بودن، با اینکه هنوز حمله نکرده بودن و آماده حمله بودن و قصد حمله داشتن پیغمبر با اونها جنگید و حمله کرد.
با اینکه بنی مستلق یهود بودن.
بله با یهودی ها. ولی خب بنی مستلق به هر حال اینم این حرفش هم دروغه. پیغمبر اونها رو دعوت کرد، حجت رو بر اونها تمام کرد، ولی وقتی اونها نپذیرفتن پیغمبر برای اینکه جلوگیری کنه حمله کرد به اونها. بعد میگه با مردم مکه بلا انذار ولا دعوه و غزا اهل مکه بلا انذار ولا دعوه. اصلا مردم مکه رو دعوت نکرد پیغمبر، انذارم نکرد، به همشون حمله کرد و اونها با اونها جنگید. چه تهمتی که آقا به پیغمبر میزنه، در حالی که همه میدونیم پیغمبر 23 سال مردم مکه رو دعوت کرد، 23 سال مردم مکه رو انذار کرد، وقتی نپذیرفتن و اون به حال عهد نامه رو شکستن، پیغمبر حمله کرد و مکه رو فتح کرد. این باز مطلب بعدی. حالا نمیدونم میرسیم به همه این مطالب یا نه، ان شاءالله که فرصت کنیم برسیم. الدرر الثانیه، باز در همین کتاب الدرر الثانیه جلد 9 صفحه 256 مطلبی رو نقل میکنه از شیخ حمد بن عتیق. و قال شیخ حمد بن عتیق، فکر کنم اینو قبلا خوندیم، حالا تکراری بود، اینم خوندیم، بحث دولت ترکیه. حالا برسیم به بحث دولت ترکیه که خیلی مهم هست اینو. دولت ترکیه رو، مردم ترکیه رو، همه رو کافر میدونن، همه عثمانی ها رو.
عجب.
حالا انشالله مدارکشو خدمتونشون خواهیم،
این شب خدمتشون دید استاد یزدانی.
بله، حالا 10 دقیقه هست، فرصت هست. من اینو
چون
میدونید که دولت عثمانی، حکومت دولت عثمانی از ترکیه امروزی، حالا اون طرف چی از کشوری همسایه‌شون که اونام جز ترکیه بود، همشون که قبرس
بود،
اینا همه جز دولت عثمانی بود، فلسطین، شام، مصر، حجاز تا بغداد و از اون طرف به حال که آذربایجان، خیلی از کشورهای اسلامی، شاید 60-70% کشورهای اسلامی تحت سیطره حکومت عثمانی بود و اینها با وهابیا دشمن بودن، وهابیا در درعیه بودن، ولی خب اینها یک دولتی بسیار بزرگی بودن و شکست هم دادن وهابیا رو. اینها اومدن فتوا دادن که تمام عثمانی ها کافر هستن، هر کس در منطقه تحت حکومت عثمانی باشه کافره و هر کس اونها رو تکفیر نکنه خودش کافر و باید کشته بشه. این خیلی مهمه،
یعنی ترک ها رو تکفیر کردن دیگه.
بله، حالا بعد بحث ترک ها رو هم میرسیم که چه توهینی به ترک ها کردن. حالا انشالله
بله،
اونو هم خدمت بینندگانشون خواهیم داد. این فعلا بحث دولت ترکیه است. کتاب الدرر الثانیه جلد شماره 9 صفحه شماره 289 و قال بعضهم، بعضی از علمای نجد این مطلب رو گفتن، و اما بعد فانه قد بلغني ان بعض الناس قد اشكل عليه جهاد المسلمين لاهل هائل هل هو شرعي ام لا. میگه به ما خبر رسیده که بعضی از مردم براشون اشکال ایجاد شده، شبهه ایجاد شده که آیا ما با اهل حائل بجنگیم یا نجنگیم. بعد در صفحه بعد، صفحه 290، میگه و اهل حائل امرهم الامام به دخول فتا. ایناش هم برحال خیلی مهم نیست برای ما. تا صفحه 291، الامر الثانی من ما یوجب الجهاد لمن اتصف به عدم التکفیر المشرکین او شک فی کفرهم فان ذلك من نواقض الاسلام مبتلاته. میگه ببینید، برای اینکه آدم مسلمان بشه دو چیز لازمه: یک، بگه خدا یکیست، دو، کسی که غیر خدا رو بپرسته او مشرکه. تکفیر یکی از اصول مذهب وهابی، اگر تکفیر نکنه یا شک کنه در کفر اونها، این چیه؟ اسلامش ناقص است و مبتل هست، اسلامش رو باطل میکنه. فمن اتصف بهی فقط کفره و حل دمه و ماله و وجب قتاله حتی یکفر المسلمین. کسی که مشرکین، اگر کسی مشرکین رو تکفیر نکنه، منظور از مشرکین همین، حالا میرسیم پایین تر میگه مقصودش همین عثمانی هاست، کسی اینها رو تکفیر نکنه، کشتنش واجبه، مالش حلاله و خونش هم حلال هست. تا پایین تر میگه فمن لم يكفر المشركين من دولت ترکیه و عباد القبور و عباد القبور که اهل مکه و غیرهم من من عبد الصالحین و عدل عن توحید الى شرک. میگه هر کسی مشرکین دولت ترکیه رو تکفیر نکنه، هر کس قبر پرستا رو، قبر پرستا کیان؟ مردم مکه، مردم مکه رو تکفیر نکنه، همون بالا باز اونهایی که بنده ها رو میپرستند و از توحید دور هستند و چی هستند، فهوه کافر و مثل هم، مثل اونها کافره. کسی مردم مکه رو تکفیر نکنه خودش کافره، کسی دولت ترکیه رو، دولت عثمانی رو تکفیر نکنه خودش کافره. تا اونجایی که میگه فإن القرآن قد کفر المشرکین و امر به تکفیرهم و عداوتهم و قتالهم. این یک مطلب. باز در صفحه بعد بحث مردم حائل میاره که به هر حال به این دلایلی که ما گفتیم مردم حائل همه کافر هستن و کشتنشون واجب هست و استدلال هم میکنه به کار بعضی دیگه. باز در کتاب بعدی، در همین کتاب در جای دیگه، الدرر الثانیه جلد شماره 9 صفحه 429، سوال کرده ازش از شیخ عبدالله ابن عبداللطیف که از نوادگان محمد ابن عبدالوهاب هست، از کسانی که دولت رو تکفیر نمی کنن. مقصود از دولت خب دولت عثمانی هست، نه دولت کلی وهابی ها. کسی اینها رو تکفیر نکنه حکمش چیه؟ جواب داده کسی که کفر اینها رو نشناسه و بین اونها و بین بقات المسلمین فرق نگذاره، لم یعرف من لا اله الا الله. کسی که دولت ترکیه رو کافر نداند، کسی که ترک ها رو کافر نداند، معنای لا اله الا الله رو نفهمیده. و فإن اعتقد مع ذلك ان الدوله مسلمون فهو اشد و اعظم. کسی که اعتقاد داشته باشه دولت عثمانی مسلمان هست، کارش بدتر از اونهاست که تکفیر نمی کند. باید تکفیر کنیم. و هذا هو شک فی کفر من کفر بالله و اشرک به. این باز مطلب بعدی در این کتاب. مطلب بعدی که توهین هست به همه ترک ها.
خود ترک ها بدتره اونجا دیگه
باید. هر کی ترک ها رو تکفیر نکنه از خود ترک ها بدتره.
یعنی جسارتی که کردن حالا ما ترک زبان ها و آذری زبان های عزیزی که هستن، اولا ما عرض سلام خاص هم داریم خدمت این بزرگواران. امشب هم در تماس و طرفدارم لطفاً اگر آذری زبان های عزیزان تماس گرفتن، اولویت برای این عزیزان قائل باشه. چه عزیزان اهل سنت ممکنه باشن آذری زبان باشن، چه شیعیان گرامی، که ببینیم نظرشون راجع به این تکفیری که نسبت به عزیزان ترک زبان که به غیرت معروف هستن و مشهور هستن و همه میدونن دیگه این انگ ها دیگه به ترک ها نمیچسبه، این رو توضیح بدن اگر دوست داشتن در خصوصش که نظرشون چی هست. در خدمتتون هستم استاد یاری.
باز مطلب بعدی که خیلی توهین هست به همه ترک های عزیز، به همه آذری زبان ها. شما فکر کنم آذری زبان هست نمیدونم، توهین هست به همه.
دوست داشتم باشم ولی متاسفانه نیستم.
بله. کتاب الدوره رستنیه خیلی مطلب جالبی، همون جلد 9 الدوره رستنیه جلد 9 صفحه شماره 8 خیلی مطلب قشنگه. میگه سوال شد از شیخ عبدالله ابن عبدالله ابابتین، از آقای عبدالله ابابتین، ابابتین یعنی پدر شکم گنده، از ایشون سوال شد اذا قال بعض الجهال، اگر بعض از جهال بگوین چه بگوین؟ ان من شروط الامام ان یکون قرشیان. یکی از شرایط امام، خود روایت زیاد داره اینا در صحیح بخاری و جاهای دیگه، که امامت فقط در قریش میمانه و کسی غیر قریشی حق این که بگه امام هستم نداره، امامت فقط به قریش میرسه. خب روایت زیاد هست. میگه اگر کسی بیاد بگه که یکی از شرایط امام این هست که قریشی هست، آقای محمد ابن عبدالوهاب، آقای محمد ابن عبدالوهاب که قریشی نبوده، چرا شما بهش میگید امام؟ همچین اشکالی اگر کسی بکنه، خیلی اشکال مهمی هم هست، همچین اشکالی اگر بکنه شما چی جواب میدید؟ جواب داده فعجابه اذا قال بعض الجهال زاله، که اگر بعض جاهلا این حرفو بزنن، فقل لهم، شما در جواب بگید ولم، دقت کنید، ولم یقل ترکیان. خلاصه این هست که میگه آقا محمد ابن عبدالوهاب قرشی نیست، اما ترک هم که نیست، پیغمبر که نگفته شرط این هست که به هر حال ترک باشه. فاذا زال هذا الامر عن قرش فلو رجع الى الاختيار لكان العرب اولا به من ترک. اگر حکومت از قرشی ها برطرف بشه، به قرشی ها نرسه، قرشی نباشه که حکومت در دست بگیره، به کی میرسه؟ به ترک ها میرسه یا به عرب ها میرسه؟ میگه نه، به ترک ها نمیرسه، به عرب ها میرسه. چرا؟ چرا؟ چون لکان العرب و اولا من ترک، چون ترک عرب ها از ترک ها برتر هستن، لانهم افضل من ترک، عرب هرچی باشه از ترک ها بهتره. و لهذا لیس ترکی کفوا للعربیه، به این دلیل هست که ترک ها کف برای عرب نیستن، مرد ترک کف زن عرب نیست. چرا؟ ولو تزوج ترکیون عربیه لکان لمن لم یرزه من الاولیا فسخ و حاضر نکاح. اگر یک ترکی با یک زن عرب، یک مرد ترک با یک زن عرب ازدواج کنه و اولیا راضی نباشن، میتونن ازدواج فسخ کنن اصلا،
به صرف اینکه این طرف چون ترکه،
نیاز به طلاق هم نیست. فرض کنید یک زن عرب با یک مرد ترک ازدواج کرده، یک ولی از اولیا راضی نباشه، اصلا نیاز به طلاق نیست، میتونه فسخ کنه. چرا؟ چون ترک کجا عرب کجا، طبق استدلال این آقا عرب افضل از ترک هست. خلاصه این مطلب این هست که جواب میده اگر کسی سوال کنه، که ممنون هستیم از اتاق فرمان، اگر کسی سوال کنه اشکال کنه آقا شما که میگید محمد ابن عبدالوهاب امام هست، یکی از شرایطی که پیغمبر برای امام اعلام کرده این که قرشی باشه، آقای محمد ابن عبدالوهاب که قرشی نیست، جواب چی میده؟ میگه آقا قرشی نیست، ترک هم که نیست دیگه، پیغمبر گفته قرشی باشه اما نگفته که ترک باشه حتما،
یعنی دیگه اینقدر رده عزیزان ترک رو پایین آوردن گفتن دیگه ترک نیست، یعنی بلد. اصلا نگار توهینه، قالب توهین است.
بعد استدلال میکنه میگه اگر به قریش نسید عرب مقدمه، چون عرب افضل از ترک هست. این خلاف نص صریح قرآن کریمه و خلاف نص صریح روایاتی است که از اهل بیت علیهم السلام در این زمینه وارد شده. علاوه به یک عبارتی میگه امامت به هر کسی برسه به ترک ها نمیرسه، عبارتش این هست دقیقا، امامت به هر کسی برسه به ترک ها نمیرسه. این خلاف نص صریح قرآن هست که ما مرحال حالا آیهش هم حفظ نیستم بله، ما قبائل مختلف که قرار دادیم فقط به خاطر این هست که شناخته بشن. حالا شما تا آیهش رو جستجو میزنی، روایات هم در این باره ما از اهل بیت علیهم السلام هم داریم، روایت صحیحی که حالا اگر روایتش یادم بمونه که من کان فی قلبه که حبت خردل من عصبیه حشره الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه، هر کسی یک سر سوزن عصبیت یعنی قومگرایی در او باشه، خداوند او رو روز قیامت با اعراب جاهلی محشور میکند. یک سر سوزن، این امام صادق علیه السلام هست، روایتش هم در کافی سندش هم معتبر هست. کسی که سر سوزن عصبیت در قلبش باشه، قومگرایی این ناسیونالیستی حسا رو داشته باشه، خداوند او رو در روز قیامت با اعراب جاهلیت محشور میکنه. امام صادق هم به هر حال مبالغه نمیکنه، حقیقت رو میگه نه کم و نه زیاد. این قابل توجه اونهایی که به هر حال فرق میذارن بین ترک ها، بین لور ها، این ایرانیه، اون افغانیه، این پاکستانیه. این روایت امام صادقه، این هم حرف آقایون وهابی. آقا محمد ابن عبدالوهاب درست قرشی نیست، خب ترک هم که نیست دیگه، به هر حال بعد توهین میکنه به ترک ها. و ما خواهش میکنیم امشب به خصوص از آذری زبان ها که تماس بگیرن و جواب وهابی ها رو بدن. به هر حال شما ترک ها بهترین یا عرب ها بهترن ما نمیدونیم، ما میگیم که هر کی بهتر هست؟ اون کسی که تقوای بیشتر داشته باشه. خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برخلاف این گفته وهابی ها که عزیزان ترک رو اصلا منزلشون رو اینقدر پایین آوردن که گفتن اگر محمد بن عبدالوهاب که ما میگیم امام نیست، اگر قرشی نیست ترکیه نیست، یعنی این جسارت وقیحانه است نسبت به عزیزان ما. تماس بگیرن اون دسته از عزیزان آذری زبان که دوستان هم صحبت بکنن در این خصوص، اتاق فرمان هم انشاءالله اولویت برای این عزیزان قرار خواهد داشت. اما ما دوتا کلیپ داریم برای امشب. خب اینها همینطور که استاد یزدانی فرمودن بلاد حرمین رو اشتباه گرفتن با شرکستان و همه اهل سنت اونجا رو کافر دونستن و اصلا بلاد کفر دونستن. یکی از کارهای جالبی که داره اونجا انجام میشه، شاید بینندگان عزیزم باید در خاطرشون باشه و در جریان کار قرار بگیرن، این هست که الان دارن برای این بحث عملیات‌های انتحاری خرید و فروش انسان میکنن. یعنی برخی از این وهابی‌ها فرزندان خودشون رو میفروشند که برن اونجا عملیات انتحاری انجام بدن در کشورهای مختلف بر ضد اهل سنت و شیعیان. یک کلیپ در این خصوص تهیه شده، یک فیلمبرداری مستندی است در این خصوص. میتونید کلیپ شماره 2 را اگر اتاق فرمان به نمایش بگذاره ببینید که چگونه این وهابی ها فرزندان خودشون رو میفروشند تا برن کشته بشن برای کشتن انسان های دیگه و این پدر و مادر به یک پولی برسن. کلیپ دوم رو با هم ببینید.
أظهرت مشاهد بثتها مواقع إلكترونية لحفلات مزايدة تقام في أحد فنادق مدينة جدة بالسعودية لشراء أشخاص بأموال ضخمة لقاء تفجير أنفسهم في سوريا. ويبدو في هذه المشاهد أحد الأشخاص ويدعى أبو صلاح وهو يعرض ولده الثاني للبيع، حيث رست المزايدة على 1,000,000 ريال سعودي تمنح له مقابل إرسال ولده لتفجيره في سوريا.
في 200,000 ريال بداية تحية لقائد الصلاة وهاي واجه معنا. مين تزود عن 200,000 ريال يا شباب؟ 300 400 400,000 ريال هذا خالد يا شباب. يا شباب 400,000 ريال بدنا نبات في اهل جوا لباب عمر يا شباب. 400,000 ريال يا شباب بدنا نخوي بدنا اقدام مثل أقدامهم، إن أقدامهم بأرواحهم، من أقدام الأموال لا تبخلوا عليهم. 500,000 ريال، 500,000 ريال، 600,000 ريال، 600,000 ريال. يا شباب زيدوا، يا شباب زيدوا، يا شباب اتلاقوا كله عند رب العالمين. 600,000 ريال، 600,000 ريال. نعم. ما في إشكال، ما في إشكال. هاي المهم اللي الحماس والنين. 600,000 ريال يا شباب، 600,000 ريال يا شباب، 600,000 ريال. زيدوا يا شباب، لا تخافوا أولكم. هاي نعمة وبركة اليوم عليكم. 1,000,000 ريال أبيع يا شباب، 1,000,000 ريال يا شباب.
بعد انسان فروشی به خاطر عملیات‌های ضد بشری که ملاحظه فرمودید، انشاءالله اینقدر ما از این کلیپ ها داریم و پخش خواهیم کرد و آبروی از وهابیت انشاءالله در این برنامه خواهیم برد و تنفری رو که بوده در دل مسلمین بیشتر خواهیم کرد توسط این برنامه با همکاری شما که انتقاد و پیشنهاداتون رو برای ما خواهید فرستاد. استاد یزدانی، در این خصوص اگر توضیح دارید بفرمایید و همچنین مقدمه برای کلیپ بعدی.
دیگه واضح بود که چی هست، دیگه نیاز به توضیح نداره. بدون شهر بگیم، به حال در یکی از مساجد جده بچه آقای ابو صلاح رو آورده بودن برای فروش که کجا بره، بره سوریه خودش رو انتحار کنه. به 1,000,000 دلار تا 1,000,000 ریال عربستان سعودی رسوندن که به حال این بچه رو فروختن که بیاد در سوریه و منفجر کنه خودش رو.
بعد این هم کارهایی که وهابی انجام میدن. اما خب بینندگان عزیز، ما انشاءالله در هفته های آینده هم بحث رو خواهیم داشت تحت عنوان جنایت وهابیت و کلیپ رو خدمت شما پخش خواهیم کرد. خواهش ما و تمنای ما از شما عزیزان اینه، وقتی که ما تذکر دادیم راجع به این کلیپ ها که یک سن خاصی و به هر حال افراد خاصی که نمیتونن ببینن این کلیپ رو نبینند، لطف کنید مراد بفرمایید و نگاه نکنید. ما هرچند بسیاری این صحنه رو سانسور کردیم و بسیار از کلیپ ها هست که غیر قابل پخش، واقعا هر کاریش بکنیم نمیتونیم پخش بکنیم، که برگشت استاد یزدانی در مورد یکی از اینا توضیح خواهند داد. ولی این کلیپی که میخواد پخش بشه مدتش 2 دقیقه هست. من خواهش میکنم، تمنا میکنم از اون عزیزانی که توانایی دیدنش رو ندارن نبینن. بخشی از جنایات اخیر وهابی ها هست که میتونید ملاحظه بفرمایید، مدتش 2 دقیقه است. شما اگر نمیتونید 3 دقیقه هم صدای گیرندتون رو ببندید و همین که میتونید شبکه رو برای 2-3 دقیقه عوض بکنید. بعد از اون انشاءالله بعد از این کلیپ برمیگردیم، شنونده تماسای شما بزرگوار خواهیم بود. باز هم بنده تذکر میدم دیدن این کلیپ برای همه عزیزان توصیه نمیشه. اونهایی که احساس میکنن دیدن از این جنایت و شاید براشون یه مقدار عادی شده باشه، میتونن فقط این کلیپ رو ببینن. کلیپ شماره 3 رو با هم میبینیم، برمیگردیم تماساتون رو انشاءالله خواهیم داشت.
السلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن والاه. أما بعد، قاتلوهم يعذبهم الله ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم المؤمنين. اللهم لك الحمد الذي عزنا بهذا النص وأذل هؤلاء الكافرين بشركهم. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتلوا في النار أبدا. اللهم لا تجمعنا معهم في الدنيا ولا الآخرة. اللهم قربة إليك ودفاعا عن دينك ودفاعا عن السنة والجماعة يا رب. نتقربهم بهم إليك يا رب، نتقبل قربانك يا رب، تقبل منا يا رب، تقبل منا. بسم الله. الله
فرمودید جنایتی که در حق مردم بیگناه اینها انجام میدن و استاد یزدانی در این خصوص انشاءالله توضیح بدن که این به چه صورت بود و این جنایت رو به خاطر چی استاد یزدانی این گونه انسان‌ها رو می‌کشن.
خب در اول کلیپ خودش گفت که ما قربتاً الالله داریم این مردم رو می‌کشیم. قربتاً الالله دارن جوان‌های مردم رو اینجوری با این وضعیت بسیار فجیع می‌کشن و بعدم کلیپش رو در اینترنت پخش می‌کنن و این آبروریزی رو برای خودشون بر حال به بار میارن. ما کلیپ های زیاد داشتیم، یک کلیپ بسیار بسیار وحشتناکی بود، این هفته اتفاق افتاده بود که اینا یک جوان سوری رو قبر میکنن اول براش و بعد بالای قبر سر میبرن، اما نه کامل، نصف یه خورده میبرن و بعد داخل قبر میندازن و زردر کش میکنن اونو با خیلی وضعیت فجیع، اونو میکشن. دیگه میخواستیم پخش کنیم ولی خب دیدم که صلاح نیست و خیلی مشکل هست و اون رو پخش نکردیم. و کلیپ دیگه ای که فراموش کردم من اونو بیارم این هست که یک زن شیعه رو اینها در سوریه فقط و فقط به جرم اینکه شیعه هست میگیرن و خفه میکنن در منظر
پخش
خواهیم کرد. اونو پخش میکنیم، حالا درسته خیلی وحشتناک هست ولی خب یه جوری پخش میکنیم که دیگه به هر حال قابل دیدن باشه. یک زن رو در بین در جمع مردم میگیرن و اونجا با دست خفش میکنن، دستمال میندازن خفش میکنن. از این دست به هر حال زیاد هست، از این نوع جنایاتی که اینا انجام میدن به هر حال فتوایی است که وهابی خودشون دادن و این قابل به هر حال چیز نیست. بله
متشکرم از شما بینندگان عزیز. یک میان برنامه ان شاء الله با هم دیگه میبینیم قبل از تماس ها. حالا شماره ها زیرنویس نشده به خاطر مشکل ارتباطی که داشتیم. اما بینندگان عزیز با هم شماره قبلی هم اگر دوست داشتن تماس بگیرن ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. ببینیم برمیگردیم شنونده تماس رو خواهیم بود. فقط ما اینو می‌خوایم عرض بکنیم خدمت شما که اسلام از این کارها بری است، باید دنیا این رو بدونه. با ما همراه باشید.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوب يا كسرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. بریم سراغ تماس ها و سوالات شما بزرگواران. آقای محمدی از سنندج از عزیزان اهل سنت تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی
سلام علیکم. قربان
آقای محمدی در خدمتتون هستیم. زنده باشه ان شاء الله. بزرگواری
ممنون از برنامه‌تون.
زنده باشه آقای محمدی. آقای محمدی شما اشعری مذهب هستید؟ کلامتون رو از اشاعره پیروی می‌کنید؟
بله اشعریه.
خب نظرتون
نه اشعریه بله.
بله اگر در این خصوص هم بفرمایید که نظرتون چیه راجع به این تکفیری که نسبت به شما داشتن وهابی ها؟ بله. چرا شما رو تکفیر میکنن واقعا آقا محمد؟ آقای محمدی.
اونا همه یه بشریت رو تکفیر میکنن دیگه. این شامل شیعه، شامل سنی، شامل همه میشه. دیگه این عجیب نیست اینا.
هم نمیکنن به کسی.
نه دیگه اینا اینطوریه دیگه. من فقط میخواستم از برنامه‌تون تشکر بکنم.
زنده باشه انشاءالله.
برنامه‌ای که از دکتر احمد طیب پخش کردین بسیار جالب بود.
بله
بسیار جالب بود. من فقط می‌خواستم این نکته رو عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید در
خدمتتون. من یه کتاب جدید دستمه.
بله.
به نام کتاب خوارج و سلفی.
بله.
وهابی. این کتاب رو آقای عبدالله عبدالعزیز هلتری نوشتن. یکی از علمای شافعی اهل اربیل عراق از کردهای عراق. ایشون هم وهابیا رو خوارج دونستن. این بله. کتاب رو نزدیک فکر کنم 20-30 سال پیش نوشتن. به زبان فارسی ترجمه شده، تو سننده چاپ شده. یعنی این دکتر احمد طیب فرمودن فکر کنم جدید باشه این، ولی این خیلی قدیمی تره. می‌خواستم اینو عرض کنم خدمتتون. بعد یه سوال داشتم خدمت آقای یزدانی اگه محبت کنید.
بفرمایید.
ببخشید. این شبکه‌های اهل سنت، اونایی که به زبان عربی بنامه دارن، دو شبکه صوفی هم هستن که توش مناظره پخش شده بود. اگه محبت کنم اینا رو معرفی بکنن از این ممنون میشم. زنده باشید.
بله چشم انشاءالله. حالا یک بارم این بحث مطرح شد انشاءالله ما معرفی کنیم که اون شبکه ها رو
اگه محبت کنین اسم شبکه ها رو ببرم.
بله چشم انشاءالله. موفق باشید انشاءالله محمدی عزیز. در پناه حق باشید. خدا نگهدار شما باشه. آقای بدرخانی اگر درست ایشون رو اسمشون رو درست خونده باشم از خوی از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. خسته نباشین.
زنده باشین انشاءالله برادر عزیز.
ببخشین من مزاحم شدم. اینکه فرمودین ترک زبونه اولویت دارم، به خاطر این بیشتر زنگ زدم خدمتتون.
زنده باشید. شما از عزیزان آذری زبان هستید؟
بله از شهرستان خوی.
بله خب بفهمید نظرتون چی است راجع به اینکه
شما رو خدمتتون. ما اصلا افتخار میکنیم که اولا آیت الله العظمای خویی همشهری ماست. یک.
بله.
اون وقت آقای یزدانی میتونن شهادت بدن دیگه. یکی از شهدای کرب واقعی کربلا که در رکاب آقای امام حسین علیه السلام شهید شدن یک نفر ترک بودن. درست آقای یزدانی؟
نمی آره اسمشو اگه بگید چون من خیلی تحقیق نکردم.
ولی اسمشو دقیق نمیدونم ولی یکی از این 72 شهید ترک بودن. ما وقت افتخار میکنیم شهید بایکری رو داشتیم، شهید امینی رو داشتیم، علامه جعفری، علامه این علمایی که بیشتر داریم دیگه، علامه امینی رو داریم، بعد علامه طباطبایی رو داریم. به هر حال این وهابی ها هرچی میخوام بگم بگن اشکال نداره.
خدا ایتونه قزوینی رو دارید.
آقای قزوینی رو داریم. بله به هر حال ایشون هم سر بر ما هستن.
بله
میگم که به هر حال هرچی میخوام بگم بگن ما ترکی ترک زبانیم و خیلی افتخار میکنیم به ترک بودنمون و بیشتر به شیعه بودنمون.
بله حالا اگرم دوست داشتید پیامی رو با زبان آذری شیرین خودتونم دوست داشتید برسونید به سایر برادران ترک زبان، ما میتونیم این رو در خدمتتون باشیم. بفرمایید.
بله عرض میکنم. سلام عرض ایران تمام تجلال تمام دنیا ده هم هر جده اسم بانه دیم که اونلاری که معمولاً نجاد چیستی لر برتری و برتریت بره لر او بیشی نجات دارن واقعا اشتباه داده دار. شیعلی مسلمانلیخ به مراتب به مراتب به مراتب تویزوشتن یاخده و افتخار گره ایدیه که به هر حال امام حسینین رکابنده بی نفر شهید اولو تویزوشتنده تمام علمایی که زبان را واقعا افتخار دار بندن افتخار ایدم دید ولی بعض که ناسیونالیست فکر ایدیلر گلت به یاکشف را دیشتنه کرو اوزان باباشتن فیلان بهماندن کاش ارم بیزره دقت رسمنر اینن وهابیتن تایفی چهلم رسمنر اونلار اوزر فکرلر فکرلر عرفلر یاسوزر سردامون تایفی فکرلر عرفلر یاسوزر بونلار متاسفانه بوزی فکرلر. من خیلی متشکرم آقای اوزر.
موفق باشید. خیلی ممنونیم از شما. بزرگواری دلتماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار شما باشه. ممنون که تماس گرفتید. آقای ابو جبریل از خرمشهر سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. ما صدا تو رو خیلی ضعیف داریم برادر عزیز.
آره خیلی چطور که به حالتون
آقای ابو جبریل
صدا چطور آقای حسینی؟
الان بفرمید، الان بهتر از قبل.
من در خدمتون هستم. سلام دارم خدمت شما، سلام خدمت آقای یزدانی. خدمت عرض کنم که خب شنیدن این گفته های آقای عبدالوهاب یا ابوبتین یا ابابتین بل من خیلی جای سوال ان اکرم کنم اندالله افقاکم. نتیجتا کسی که خدمتون عرض کنم که من معتقد هستم کسی که ناسیونالیسته واقعا بیماره، یعنی یک بیماری داره، همونطور که هیتلر بیماری داشت، همین که استالین نسبت به یهودی ها و خدمتون عرض کنم بقیه اقلیت ها بیماری داشت، کسی که اعتقاد به خدا نداشته باشه و کسی که خدمتون عرض کنم ایمان به خدا نداشته باشه، اوتوماتیکار این ناسیونالیست بودن به جونش میفته و واقعا یک خوره خیلی وحشتناکه. یعنی خود صدام حسین دچار همین مشکل بود آقای حسینی.
بله.
و خدمت رو عرض کنم که یه کسانی دیگه که دچار این قضیه بوده، که خدمت رو عرض کنم بعضی ها نسبت مثلا به عرب ها خیلی مثلا با دیده بد نگاه میکنن، یا کسانی که به افغان ها به دیده بد نگاه میکنن، یا کسانی که به ترک ها به دیده بد نگاه میکنن. واقعا خدمت رو عرض کنم انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل نکرمکم عند الله اتقاکم. زیباترین این که با تقواترین آدم ها وقتی نگاه میکنه بیش رسول خدا میبینی بلال حبشی بودش، صحیب رومی بودش، عمار که خدمتون عرض کنم از یک خالقاده خب خیلی پایین دست بود داری چنان مقامی پیدا کرد که خدمتون عرض کنم که چشم ذهن وهابیتون کور کرد. و خدمتون عرض کنم که خب ما باید در برابر این قضایه خیلی مقاومت داشته باشیم. مثلا خیلی چیزها رو ما میشنویم ولی مقاومت در برابر این قضایه خیلی مهم. تکفیر یه چیز خیلی عظیمیه، یه چیز خیلی عجیبه. گاهی وقتا با ناسیونالیست بودن میتونیم یک کس رو تکفیر بکنیم. گاهی وقتا خدمتون عرض کنم که با دین میشه تکفیر کرد، ولی خدمتون عرض کنم که ما باید در برابر این قضایه مقاومت کنیم. ما یک امت واحده هستیم. این امت فرده اگر نتونه در برابر این قضایه بیست محکم، به قول آیت الله امام خامنه ای امت واحده شیرازش باشیده میشه. اگر شیراز این باشیده شد واقعا دچار مشکل میشه. من میخوام از علمامون، از علمای بزرگ تراز اول حوزه علمیه که همه ما رو متحد بکنن، چه عرب، چه خدمت ترک، چه خدمت رو عرض کنم که فارس، چه خدمت رو عرض کنم آذری، همه رو به هم قرار نخستیم و انشالله که وجود ما و آقای یزدانی در طراحت قرار بگیرید. خداوند انشالله شما حفظ بکنه.
بله موفق باشید انشالله. بسیار ممنون
شما
برادر عزیز، موفق باشید، در پناه حق باشید، خدا نگهدار شما. شما چکین که تماس گرفتید. آقای بابایی از تهران از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. آقای بابایی.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای حسینی بزرگوار و محضر استاد معظم حاجی یزدانی حفظه الله تعالی، امیدوارم که شب خوش و خرمی داشته باشید. خلاصه ما این چهره نورانی و خندان استاد یزدانی رو که می‌بینیم خلاصه انرژی خیلی خاصی می‌گیریم و انشالله تا هفته آینده این انرژی ما باشه، بتونیم برنامه بعدی شما رو پیگیری بکنیم. من فقط سوال کوچیکی از محضر استاد یزدانی داشتم. این مطالبی که استاد فرمودن، علاوه خصوص اون عهدنامه‌ای که علمای اربعه اهل سنت پای اون رو امضا کرده بودن و مهر کرده بودن، خب اگر کسی از ما بپرسه که در واقع آیا همکنون هم، یعنی در برهه فعلی خود ما که الان هستیم، آیا علمای وهابی هم به این مطالبی که در اون عهدنامه اومده بود یا مثلا در الدره الثانیه یا فی اجوات النجدیه که حضرت استاد فرمودن مربوط به کفر اهالی مکه و مدینه بود، نظر و رأی علمای فعلی اهل سنت چی هستش؟ آیا در این زمینه هم مطالبی رو فرمودن و گفتن که بله الان هم مردم مکه این در واقع این اخلاقیات رو دارن، یا نه این فقط در همون زمان بوده و در واقع رد بر محمد بن عبدالوهاب بوده و قائلش همونجا تمام شده؟ این زمان اگر استاد یزدانی بزرگوار اگر پاسخ بدن ممنون و متشکر از ایشون هستم. بیش از این مصدع اوقات شما نمیشم. امیدوارم که موفق و مؤید و پیروز باشید. التماس دعا یا علی مدد.
زنده باشید انشاءالله آقای بابایی عزیز، خدا نگهدار شما باشه. چشم، حتما این سوال خواهیم پرسید که همچنان وهابیت پایبند به این تکفیر هست یا خیر. تماس بعدی های رشیدی از آبادان هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
آقا علیکم السلام، حال شما؟
و علیکم السلام، خدمت شما برادر عزیز، در خدمتون هستیم. آقای رشیدی صدا گیرندتون رو کامل ببندید برادر عزیز.
چه الان صدا میاد؟
بله بله بفرمایید.
حال شما آقای حسینی؟
زنده باشین ان شاء الله.
خواستم از شما آقای قزوینی تمام بچه‌های شبکه ولایت واقعا تشکر کنم به خاطر این برنامه خوبتون.
موفق باشین ان شاء الله.
روشن می‌کنید.
بله. متشکریم از شما. لطف شماست و نظرات و پیشنهادات شماست که ما رو راهنمایی میکنه که اون برنامه که مطلوب و مورد نظر شما سره بشه. زنده باشید. بله آقای رشیدی صدای شما رو داریم بفرمایید. صدای گیرنده رو کامل ببندید. آقای رشیدی.
ببخشید. یکی بگم به تمام مردم ایران که هر چه کردش باشه، چه عربش باشه، چه لورش باشه، چه سنیش باشه، زیر یه ترکم دارین زندگی میکنه به اسم ترکم جمهوری اسلامی ایران، یه ترکم دار دارین داخل این جمهوری اسلامی به اسم اول روحش دار امام خمینی که تمام دنیای سکون الان هم روحش ایشالله 100,000 سال عمر طولانی باشه. آقا سید سیفاوه که پدر همه مونه، سردار همه مونه، فقط یعنی بخواد یه دستور بده. من یعنی سوری بخواد بگم یه آدم عادی هستم، ولی هرچی باشی یه نماز میتونیم بخونیم، یه قرآن میدونیم چی به اون گفته، خوبی های گفته، بدی های گفته، اینا کتافت های هستن که داره اصلا تمام دنیای میریزن به هم. از شما مردم اینا دارن یعنی خواهش تمنا میکنم یه شخص توشون باز کنن بگیرن دوره برشون چیزه اون یه حرفای بیهوده اینا نخوره. ما تمام بودیم دارم چیزی یه تحت بسه تسلیم جمهوری اسلامی ها داریم زندگی میکنیم.
متشکریم.
هزاران سالم باشه این ایران.
حالا این رو فهمیدید آقای رشیدی؟ من خبر آزادی 5 سرباز ایرانی هم تصویب رسمی شد استاد یزدانی، شما دیدید در خبرگزاری تایید رسمی، ولی خبرش منتشر شده. حالا تایید رسمی ظاهرن تا الان نشده، ولی خب این خبر خیلی منتشر شده. انشالله که اینچنین باشه و اون 5 سرباز عزیز ایرانی که در دست وهابیت مزدور گروگان گرفته شده بودن در سلامتی کامل بودنشون قطعی است و رسمی است این خبرش. ولی ظاهرن اینها تا اون چه که بنده خبر دارن تا آخرین دقایقی که قبل از اینکه بیام برنامه خدمتتون باشه بعضی ها تکذیب کردن، ولی ظاهرن این اتفاق افتاده. این که اینها در سلامت کامل هستن تا الان خدا رو شکر این موضوع مطرح هست و قطعی است. متشکرم از شما آقای رشیدی عزیز. تماس بعدی آقای صمدی از میاندواب هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام.
و علیکم السلام.
حضرت چطورین؟ خوبی؟ احوال شما؟
زنده باشید ان شاء
الله. چطورین؟ خوب هستین؟
وقت بخیر از میکنم.
من سلام عرض میکنم با حضرت یزدانی چون گلگونش برم.
سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت
الله. اون برای نریکی خوش زنگ زده بود گفت یکی از دیاران امام حسین ترک بودن.
بله.
اسمش آقا اسلم ترک بود که امام خیلی
بهش
ایداد داشت. آره اسلم ترک بود. میخواستم فقط از این شبکه خوبتون تقدیر و تشکر کنم.
زنده باش. ولی سمدی شما هم آذری زبان هستی؟
آره آذری زبان و همه اهل میانباب شیعه هستم و پیرو حضرت علی علیه السلام.
بله الحمدلله. آقای سمدی عزیز خب نظرتون اگر دوست دارید بگید راجع به این که تکفیر کردن اینها ترک ها رو و اون دولت اون موقع رو و در به طبع اشتگاه
همه چی رو باید تکفیر کنن اینا؟ هیچی ندارم، مدرکی ندارم.
به نظر من استاد یزدانی این افتخاری باید باشه برای ترک های عزیز که یک
آره باید ما افتخار میکنیم در باقای گازی به حاسم الله ازام به علامه تبا تبایی علامه زفریه خیلی از مستعدین ما آیت الله خویی اینا همه واسه ما کافیه.
بله.
ما خودم افتخار میکنیم.
بله.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدا حافظ.
زنده باشید انشاءالله و موفق و معید باشید. که حالا اسم ایشون رو هم فرمودید از یاران امام حسین بودن. حالا انشاءالله استاد یزدانی اگر سلام هستن توضیحات بیشتر رو در خصوص ایشون خواهند داد. تماس بعدی های موسوی از سنندج هستن، عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. های موسوی عزیز
بنده هم سلام عرض میکنم جناب خدمت جناب آقای حسینی بزرگوار مجری خوشتیما و توانای شبکه ولایت و همینطور جناب حداقا یزدانی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت.
در خدمتتون هستیم آقای موسوی.
مرسی. جناب آقای حسینی شب جمعه این یه برنامه داشتید.
آقای موسوی یه مقدار بلندتر فرمایشات خودتون رو داشته باشید اصلا فرمان صدای شما رو تقویت کنه. بله.
شب جمعه یه برنامه داشتید به نام ندای شیعه.
بله.
جمعه شب.
جان آقای حسینی
جمعه شب بود برنامه. بله. جمعه شب ها به سمانه بله. شما میرسید.
بله. یه گله داشتیم از آقا مسعود از قم.
بله.
ایشون از اون بیت فردوسی بود، حافظ بود، از اون بیتایی که در مده امیرالمومنین عمره، این چهار بیت قبلش رو نخوند، فقط همون بیتش رو خوند که میگه من شهر علمم علیم درزی.
آیا موسوی اینا رو همون پیام که بدم اونا خودشون جواب میدن؟ بحثایی که مربوط به ندایشی هست چون اصلا ارتباط به شبکه ولایت نداره، در استودیوی خود اونها ضبط میشه، ما اصلا مسئولیت برای اونها نداریم، شما اسمس بدید اونا جواب میدن.
بله، در خصوص این سرزمین مسلمانان یه سوال داشتم از جناب آقای یزدانی.
بفرمایید. اون برنامه آقای موسوی عزیز، چون سیستممون برنامه کلا جدا از شبکه ولایته و این عزیزان خب بینندگانی هستن که برنامه‌شون رو میفرستن، البته قبل از پخش قطعا نظارتی روی اون بحث هست، اما اگر از طریق پیامک، چون اینها هم سامانه پیامک جداگانه دارن، همین که میتونید از طریق پیامک شبکه جهانی ولایت این انتقادتون رو مطرح بفرمایید، انشاءالله در همون برنامه اگر این سوالتون وارد بود پاسخ داده خواهد شد. البته ایشون آقا مسعود درزی از قوم که تشریف آوردن از بینندگانی بودن که در زمینه ادبیات کار کرده بودند و این سوالتون رو باید از این بزرگوار بپرسید. حالا سوالتون در مورد بحث سرزمین و بلاد کفر که مطرح خواستید بکنید رو در خدمتتون هستیم بپرسید.
بله، در مورد سرزمین مسلمانان، ما خودمون آیت الله شهید مرتضی مطهری میگه سرزمین هایی که قبلا مال مسلمین بوده و الان در دست مشرکینه، حالا یهود یا مسیح، خلاصه الان در دست هر دینی است، چون این سرزمین ها قبلا مال مسلمانان بوده دیگه، این سرزمین ها کلا متعلق به مسلمینه و ما باید هر جور شده این سرزمین ها رو پس بگیریم و اگه بتونیم باید برای این سرزمین ها یک سند کلی تهیه کنیم که این سرزمین ها دیگه متعلق به مسلمانانه و هرگز نباید این سرزمین ها به دست مشرک و کافرین بیفته. من سوالم اینه، ما که نسبت به این سرزمین ها اینقدر متعصب هستیم، چرا در مورد سرزمین اسرائیل که قبلا متعلق به این یهودیا بوده قبل از اسلام، ما در این مورد چرا مثلا میگیم سرزمین این بیت المقدس که قبلا به یهودیا تعلق داشته، الان ما میگیم که این یهودی ها باید از بیت المقدس اونجا رو ترک بکنن، در حالی که این سرزمین از قبل متعلق به خودشون بوده حتی قبل از اسلام.
حالا این سوالتون موضوعیت در مورد این بحث نداره، ولی حالا انشاءالله استاد یزدانی در خصوص توضیح میدن رو بحث متعلق به یهود بودن سرزمین هایی که الان در دستشون هست، اون بحث کاملا جداگانه برادر عزیز. انشاءالله اونو در برنامه خودش اگر قرار شد که انشاءالله حالا در آینده برنامه در این خصوص خواهیم داشت و بحث این گونه بحث ها مطرح خواهد شد درش. اما اون چی که واضح هست این بود که استاد یزدانی در خصوص شهر مکه و مدینه فرمودن که اینها اونها رو بلاد کفر خونده بودند و توضیح در این خصوص بود. حالا در این مورد اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، چون اون بحث دیگه بحث بین مسلمان ها و غیر مسلمان هاست، این بحثی که ما اینجا داریم در بین مسلمان هاست که یک بخشی به عنوان وهابیت داره بقیه رو تکفیر میکنه.
بله، والا جناب آقای حسینی برادر عزیز، اصلا این حرف وهابی ها به نظر من ارزش نداره آدم وقتشو چیز حروم کنه به خاطر جواب دادن به این مسائل پوچی که اینا میگن. اصلا این جور مسائل که اینا میگن ازش پاسخ دادن نداره جناب آقای حسینی.
بله، حالا ما شما برادر عزیزمون اینقدر روشن هستید و این موضوع رو میدونید. حالا من یه سوال بپرسم برای اینکه این بحث واضح تر بشه. آقای موسوی عزیز، میشه یه سوالی ازتون بپرسم در مورد خودتون؟ چون ما میدونیم که مدت هاست بیننده شبکه جهانی ولایت هستید و با شبکه های وهابی هم حتی تماس داشتید که اینها تماس های شما را قطع کردن. شما خودتون از همون ابتدا میدونستید مثلا این شبکه ها شبکه های وهابیه یا بعدا به این پی بردید؟
آقای حسینی، والا من از اول که این برنامه ها رو میدیدم نه، اما وقتی که شبکه شما را تماشا کردم و این شبکه شما ما رو روشن کرد، والا خدای شبکه شما باعث شد که من اهل سنت، من کرد اهل سنت متوجه بشم که اون شبکه شبکه‌ای که دنبال نفاق و تفرقه هستن. شبکه شما
خب همین دیگه، الحمدلله شما با این مباحثی در شبکه از طرف استاد محترم مطرح شد اینجوری روشن شدید و الان میدونید که وضعیت در اون شبکه ها به چه صورت هست. و ما دوست داریم اگر عزیز دیگه این ذهنیت ابتدایی شما در مورد وهابیت رو خدای نکرده ممکنه داشته باشه، اون هم تصحیح بشه به خاطر همین و احترامی که ما برای شما عزیزان اهل سنت و احترام و اون چیزی که لازم میدانیم که در این خصوص روشنگری بشه به خاطر این وقت می‌گذاریم، یعنی به خاطر احترام به شماست نه ارزش گذاشتن برای این وهابی ها. سوال دیگه اگر دارید در خدمتتون هستیم آقای موسوی.
فقط شما یه خواهش دارم آقای حسینی،
بفرمایید.
چون ما بینندگان این مسلط به زبان عربی نیستیم و بیشتر بینندگان شما مثل من به زبان عربی آشنایی چندانی ندارم، از شما خواهش میکنم وقتی که از یک کتابی آدرس میدید میشه این آدرس رو از کتاب ترجمه صحیح بخاری که فارسی است مثلا اینو به عنوان مثلا آدرس مثلا
چشم. البته ترجمه صحیح بخاری که اگر شما ترجمه صحیح بخاری رو دارید، یعنی کل صحیح بخاری نه مختصرش رو، اگر کلش رو دارید حتما برای ما بفرستید، چون ظاهرا آقایونی که ترجمه کردن خیلی راضی نیستن که ترجمه کل این کتاب منتشر بشه و به دست عوام مردم بیفته. ما اون چی که ترجمه از صحیح بخاری هست، مختصر صحیح بخاری که آقای همین آقای ترشاوی ترجمه کرده،
بله.
اگر شما مفصلش رو دارید حتما برای ما بفرستید. آقای موسوی دارید شما؟
والله خدا شاهد من سمای توی اینترنت سرچ میکنم اصلا چنین چیزی که ترجمه کامل باشه نیست.
بله نیستش، منتشر نکردن همچین چیزی، یعنی بعد از 1400 1200 سال از 1200 سال دیگه از نگارش صحیح بخاری میگذره هنوز ترجمه ای رو به زبان فارسی ازش منتشر نکردن، اصلا هر ترجمه منتشر نکردن.
اگه شما از این
مفصل کاملش هم از صحیح بخاری مسلم من دیدم خودم،
بله اگر
زاهدان من دیدم من.
بله اگر در کامل صحیح بخاری بود،
بله بله
کامل خیلی از روایتش
هست. نه من دیدم تقریبا 7 8 جلدی بود کامل ترجمه شده.
اگر باشه که دیگه بسیار عالی هست. چشم. البته این سری صحیح کارشناسان ما هم این است که وقتی که یک روایت رو میخونن کامل ترجمهش رو برای شما مطرح میکنن برادر عزیز.
نه خب آخه من میخوام این ترجمه شما رو با اون کتاب آقای توشابی چیز کنم مثلا تطبیق.
بله باشه باشه، ایرادی نداره. حالا ان شاء الله این پیشنهادتون مطرح میشه.
اگه شود خواهش میکنم دیگه مثلا اگه آدرس دادید مثلا آدرس شرح مختصر صحیح بخاری رو مثلا بدید.
بله اگر چشم میشاله، اگه تا اونجا که حالا بعضی از ترجمه ها رو نسازید ما از ترجمه هم میشون از همون ترجمه مختصر صحیح بخاری، ولی اگر چشم اگر امکانش بود حتما این کار رو خواهیم کرد. اگر فرمایش دیگه ای ندارید ما میریم برای تماس بعدی برادر عزیز.
تشکر میکنم از تمام دستندرکاران دانشگاه ولایت مخصوصا آقای موسوی اپراتور شبکتون، خیلی ممنون.
زنده باشید انشاءالله. خدا نگهدار شما باشه آقای موسوی عزیز، اپراتور شبکه هم ازشون.
اپراتور شبکه
بله ایشون. بله به هر حال خیلی از عزیزانی هستن که پشت دوربین هستن و زحمات خیلی زیادی کشیده میشه تا اینکه یک برنامه روی آنتن بده. برای سلامتی همشون دعا کنید شما بینندگان عزیز و اینها. انصافا هم بنده گاهن بهشون هم عرض میکنم که خیلی مظلوم هستن، چون خیلی از کارها رو این عزیزان انجام میدن، فیلمبرداران محترمی که هستن، کارگردان محترم، صدا بردار و آقای موسوی عزیز که مسئول ارتباطات روابط عمومی و دستگرده تماسهای شما بزرگواران هست. شما ما رو میبینید احساس میکنید که تمام تلاش رو برگردن ماست، در حالی که این دوستان هم پشت دوربین هستن. تماس بعدی که انشالله تماس آخر باشه، اتفاقا دوستان تماس آخر باشه، آقای وقار از اردبیل از آذری زبان ها و شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای وقار برادر از صدای ما رو دارید؟ خب ظاهرا تماس بهشون قطع شده. حالا ما فکر کنم خیلی فرصت نداریم بریم برای پاسخ‌ها. اگر ایشون استثنا فقط آقای وقارشون خیلی پشت خط منتظر بودن اومدن،
مطلبی خاصی نیست، اگر بیننده هست بگیرن.
بسیار عالی. اتاق فرمان همین آقای وقار رو اگر لطف کنید مجدد باشون تماس بگیرید. البته در مورد این بحث صحیح بخاری که شما فرمودید دوستان، از این شما ترجمه کامل بخاری رو دیدید که؟
بله ترجمه کامل شد دیدم در کتاب کتابخونه رفتم من توی زاهدان، یکی از کتابخونه‌ها اونجا کاملش بود. در خونجم که من رفته بودم همین شهر چیز، در اونجام یک کتابخونه من رفتم کامل صحیح بخاری ترجمه شده بود، ولی خب متاسفانه هنوز پی دی افش در سایت ها گذاشته نشده و اگر فایل وردش و پی دی افش هم بگذارن دیگه خیلی از ما راحت میشن و ترجمه هم دیگه آسان تر میشه، چون خیلی از مطالب صحیح بخاری واقعا ترجمه کردنش مشکل هست، سخته.
ترجمه کردم به نظرتون؟
بله نه ترجمه کردم، نه کامل ترجمهش کامل بود، یعنی دیگه کامل از اول تا آخرش من دارم چک کردم. عجیبم بود برای من که چطور کامل ترجمه شده بود ولی در اون کتابخونه.
بله بسیار جالب هست. حالا اگر دوستانی هم هستن توی زاهدان شما ملاحظه فرمودید دیگه؟
بله هم در زاهدان هم در خونج یک کتابخونه بود در خنج، اونجا بنده دیدم.
بسیار علی، اگر دوستانی هم دسترسی دارن که این رو ترجمه رو برای ما بفرستن.
کتابخونه که نمیذارم بره بیرون دیگه.
خواهر به هر حال اگر دسترسی دارن، حتما انتشارات رو اگر به ما بگن، چون به صورت پی دی اف که در اینترنت فقط ترجمه مختصر صحیح بخاری هست، اونم که همین آقای یکی از کارشناسان وهابی تورشابی اومده ترجمه کرده، اونم خیلی بعضی جا به تسامح به خرج داده و انسان یک نگاه کلی هم که میکنه به این کتاب میفهمه که خیلی از اون روایاتی رو که باید میآوردن رو نیاوردن، ولی اینکه خیلی اون روایت مهم بوده. حالا ما چند تا تماس بگیریم چون سوال نیست، چون سوال خاص اینجا مطرح نشد. آقا محمد از تهران از شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد.
آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدا قوت، خسته نباشید.
زنده باشید.
بعد از مزاحم ما یک سالی که الحمدلله خدا سعید و مرتبه شد که تونستیم موفق شدیم با شبکه شما تماس بگیریم.
الحمدلله.
بعد از مزاحمت اینایی که دارن میان میگن که ترکا اینجوریان، ترکا اونجوریان، فکر کنم خودشون نمیفهمه این حرفا رو میزنن. به قول رحیم منزعی میگه ای بشر، سات ما ازوی ایمانی و دنیای گره. اوی ما از لنگ در وجدان به دنیای گره. حکیم آدم اتروب در روزگاره گلر. ادبل انسان او در روزگاری که از مداره گلر. به جا گلر حکیم که روزگاره گلر. من به قول مرکوتن همون طور که اون وهابیتی که این حرفا رو میزنن بلنشن مردن تک به تک. ولی برای ما حرامه، ما شیعه نباید به اونا باید محبت کنیم. ولی خدا شاهده این کلیپ شما رو همه رو دارم نگاه میکنم و علی ابن ابی طالب دست و پام داره میلرزن. این کارهایی که راست میگن، من تنها دو نفر از وهابیت بیان اگر من اینا تکیه‌چین نکردم.
هدف ما این نیست.
به خدا قسم نمیدونی.
بله.
اعصابم خورد شده به اون خدایی که اون شهارم اون بنده خدایی که صحبت میکرد اونجوری تو مسجد گرفتن زدنش. اون بچهش میگه بسنده نردا خدا به حق و آبروی زهرا اینا رو همین دونه اون رسوای جهانشون کنه که با من خودم مرید هستم، پند دارم الان، پام هم قرد کردم الان دارم صحبت میکنم، به خدا دست و پام داره بلرزه. اینا راست میگن میشنم و عرق میکنم، ترکا رو رنجی بیالایی بشون میکنن. اصلا وهابیت معنای وی یعنی چی؟ وقت کردن ها یعنی ها
ما خیلی دوست نداریم از این الفاظ استفاده بشه، ولی در قبال وهابیت
آقای حسین به مهدی خان نمیدونی که در اصلا نمیدونی آقای چرا اینو باید به ترکا احانت کن؟ مگه ترکا مقدس عربی بیلی هست، حاجه ها خویی هست، استاد بهتر استاد مایت الله غزینی که بله. بهتر استادی که داره آبروی حیثیت وهابیت رو داره میبره. خدا لعنتشون کنه، به حق خدا رو قسمش میدم با آقای آیت الله غزینی، جناب آقای روسری، جناب آقای شما دوستان اونایی که دارن زحمت میکنن تو این شبکه ولایت، خدا رو قسمشون به عظمت عزت جلالش این وهابیت رو زمین و زمانشون به حق ابوالفضل ریشه کنشه. این آیت الله غزینی هم خودش و خانواده‌اش رو در سایه آقا امام زمان سلامت بداره
ان شاء الله.
شما عزیزان
موفق باشید، بزرگواری
بکشین. ما از اینجا دور از دور مریض هستم، دست همتون رو میبوسم،
بزرگواری شما نفهمید،
خاک پای شما رو سرمه چشم میکنم.
خواهش میکنم نفهمید. ما آقای عزیز
میرسه به گوش این وهابیت از خدا بی خبر.
بله خداوند ان شاء الله شما خیر بده. آقا محمد دعا بفرمایید ما رو هم و دعاهای شما عزیزانه که پشتوانه کاری ما هست. البته حالا ما خیلی از کلیپ‌ها رو نتیجه پخش می‌کنیم. من فقط یه توضیح مختصر راجع به این کلیپی که پخش کردیم بدم، اینهایی که با گلوله سربازها رو کشتن
داشتن. همون همون رو دیدم.
بله.
مگه خداوند نگفته دماغ یکی نباید خون بیاد، مسلمان نباید به مسلمان ظلم کنه؟
بله قطعا این چنین باید باشه.
قرآن نیومده به اینا؟ اگر قرآن راست میگن به کدومه آخه؟ به چی اعتقاد دارم؟ به چی اگر راست میگن؟ من داشتم شبکه چیز داشتم نگاه میکردم همین تالار ندای شیعه.
بله.
برنس همون سوسمان بخورم بابا، برنس هم گربه بخورم. اینا چی میدونن که شیعه یعنی چی؟ بخونم اهانت به حل سنت میکنم، به حل شیعه میکنم.
بله.
آخه ما اهانت شما میکنیم، از خدا بی خبر داریم با پا روپای ما میزنین آخه. خدا ازتون نگذره.
ان شاء الله موفق باشید محمد آقای عزیز. متشکریم از شما که تماس گرفتید.
حالم ناجور شد. تو رو خدا حلالم کنید.
بزرگواری شما.
منم دعا کنید.
خیلی ممنون. ان شاء الله همه بینندگان عزیز برای آقا محمد عزیز هم
بی‌ادب شدن. یه خود تو رو
خواهش می‌کنم. ان شاء الله که شما راست می‌کنن. بزرگواری ممنون از شما آقا محمد عزیز که تماس گرفتید. ان شاء الله که بینندگان عزیزم برای شما دعا کنن و مشکلی که دارید ان شاء الله رفع بشه. و حالا اون سربازان که اینها با گلوله کشتن، حالا کلیپ رو ما قسمتش رو پخش کردیم، قبل از اون اصلا اینها اعلام براءت داشتن میکردن از شیعه، یعنی اصلا اینها خودشون نه افرادی هستن که شیعه باشن، اهل سنت هستن اینها. و خیلی جالبه وقتی که ما واسطه قرار میدیم اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام رو طبق اون مشربی که خود ائمه داشتن و نبی مکرم اسلام رو واسطه قرار میدیم، طبق اون مشربی که صحابه داشتن، عایشه داشته است، طبق روایت معتبری که داشتن، قبر پیامبر رو واسطه قرار داده، اینها میگن شما مشرکید. ولی اینها کشتن مسلمان ها رو واسطه قرب به خداوند میدونن و هیچ ایرادی هم به کار خودشون نمیدونن. با این تکبیرهایی که واقعا دیگه ذهن انسان رو موقع شنیدن شلیک گلوله و شنیدن صدای تکبیر اذیت دیگه داره میکنه، این صدای اینها چون میدونیم برآمده از نفاق هست، دوست دارن که اسلام رو این گونه بدنام کنن. تماس آخری که ما ان شاء الله خواهیم داشت ابوالفضل از بوکان هست. حالا تا اینجا که سوال خاصی نیست استاد یزدانی؟
نه سوالی
باش، اگر بعد از ابوالفضل هم اگر فرصت بود ان شاء الله تماس بعدی رو اتاق فرما ما خواهیم داشت. آقا ابوالفضل از بوکان، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله، السلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای حسینی و سلام هم دارم خدمت آقای یزدانی.
و علیکم
السلام. در مورد موضوع برنامه البته من الان منزل نیستم، اون قسمتایی رو دیدم. یه سلام هم دارم خدمت آذری زبان‌های عزیز کشورمون که واقعا انسان‌های متدینی هستن.
بله.
و من خودم شب و روز با آذری زبان‌ها سر کار دارم و خیلی هم ارادت دارم نسبت بهشون. و یه جمله بگم، این که ملاک نزد خداوند برای تقرب فقط تقواست، نه انسان کشتن، نه زبان، نه پول، نه ثروت، نه قدرت، فقط تقواست که انسان رو میتونه به خداوند متعال نزدیک کنه. و تقوا هم با اخلاق نیکو به دست میاد، همون جوری که پیامبر مکرم اسلام با اخلاق نیکو، یعنی ایشون از قلب ها وارد میشدن نه به زور و زد.
بله.
یه موضوع هم آقای حسینی، من دوست دارم در این برنامه شما در مورد کتب محمد ابن عبدالوهاب صحبت کنید، چون اینطوری استناد قوی تره، نه اینکه از خاص بیان در مورد ایشون نظر بدن. اون موقع نمیتونید ثابت کنید که این شخص واقعا ناسبی بوده یا مثلا افکار غلط بوده. وقتی که من برم مطالعه کنم فرضاً کتابایشون رو هیچ جمله‌ای نبینم که تضاد داشته باشه با دین، نمیتونم بگم که واقعا حرفای شما درسته.
آقا ابوالفضل، شما ظاهرا این سوال شما برخواسته از اونجایی که شما فرمودید برنامه رو کامل ندیدید. استاد یزدانی از کتاب مجموعه رسائل خود محمد بن عبدالوهاب امشب مطلب نشون دادن. حالا اگر مجدد
نه 3-4 تا مطلب نشون دادم که میگن همه اهل سنت، همه از سواد اعظم کافر هستن، اکثر مردم مشرک هستن.
بله.
و از خود محمد بن عبدالوهاب من نشون دادم.
حالا دیگه از آقای محمد بن عبدالوهاب که ما کلیپ نداریم اینجا بخوایم کلیپ پخش بکنیم، اگر بود قطعا.
نه ان شاء الله من با تخت برنامه رو نگاه میکنم و
ان شاء الله
توجه میکنم. بین اگر خواستم که من چون ندیدم گفتم، اگه اینطور باشه که من عرض کردم، اگه اینطور باشه استدلالش بیشتره. و
بله.
این نقطه من با صحبت های آقای احمد
طیب
الاتر واقعا موافقم، یعنی مشکل بیشتر جوانان ما چه دیدم توی اهل تشیع و توی اهل تصنم، ما خودم برخورد کردم با چنین افرادی که افراد میکنن یا یه حدیث رو که وقتی میبینن بهش استناد میکنن، خودشون برای خودشون فتوا صادر میکنن. من خودم چندین مورد با اینجور مسائل درگیر بودم. یعنی همیشه ما باید تابع پیامبر باشیم، همونطوری که قرآن میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از خودمون فتوا صادر نکنیم برای هر شخصی. چون وقتی خداوند میگه توبه تا آخرین لحظه درست بازه، من نمیتونم به شخصی بگم آقا تو چون این عمل انجام دادی مشرکی. اونم بله. در دست من نیست که یه شخصی رو حکم برای صادر کنم، باید حاکم اسلامی در مسند قدرت باشه.
درست. آقا پس شما اشعری مذهب هستید؟ از چه کلامی پیروی میکنید؟ اشعری هستید شما؟
نه خیر، من شافعی هستم.
شافعی مذهب فقهتونه؟ خب قطعا اشعری مذهب هم باید باشه دیگه طبیعتا. بعد نظرتون راجع به این هفته گذشته، شما اگر برنامه ما رو دیده باشید، اینها در مورد تکفیرهایی که داشتن در مورد اشعری مذهب ها که اینها رو اصلا جز اهل سنت بس جز مسلمان ها نمیدونستن، نظرتون چی هست در این خصوص؟
نظر من اینه آیه حسینی، چیز کسانی که بازم به نام دین با دین تضاد داشته باشن، تا وقتی که با آنها مناظره نشه و واقعا دلیل یا دلیل باید برهانمون دور که برهان میفرماید برهانتون رو بیارید. یا الان مثلا وقتی زنگ میزنم به شبکه ولایت همیشه انتظار دارم من برهانمو میارم شما برهان خودتونو میارید. هر کدوم با قرآن و سنت تطبیق داشت واقعا اون درسته، ولی به زور شخصی که نیست. من واقعا متاسفم برای کسایی که ناخواسته یا نابده حکم تکفیر صادر میکنن، چه دیدم تو جوانان اهل سنت و تو شیعان هم. من به این معرفه بفرد کردم که اهل سنت رو واقعا مسلمان نمیدونن.
بله، خب این تفکر که قطعا اشتباه و مخالف اون عقیده‌ای که شیعه داره، ولی خب فکر نمی‌کنم اینجا دنیا دیده شده باشه یک شیعه اهل سنت رو به خاطر اینکه اهل سنت هست بکشه، ولی وهابی‌ها به صرف اینکه یک طرف شیعه هست میکشن و حکم برای خودشون جاری می‌کنن. اگر سوالی ندارید آقا ابوالفضل، ما از شما خداحافظی بکنیم.
نه ممنون، تشکرتون مردم و نجیدم. سوالی برام پیش نیومده که بپرسم، ان شاءالله برای جلسات بعدی. ممنونم از وقتی که به بنده دادید.
ان شاءالله موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشه. ما خیلی فرصت نداریم، حدود 4 دقیقه فرصت داریم. اینکه ایشون حالا فکر نمی‌کنم سوال خاصی تا اینجا بوده باشه، فقط ابوالفضل فرمودن که در مورد از کتب خود محمد بن عبدالوهاب بیارید، نه سایر علمایی که از ایشون نقل کردن در قسم توضیح بدن.
با این دیگه ما از روز اول تقریبا 7-8 تا مدرک حالا فقط از خود محمد بن عبدالوهاب نشون دادیم که اهل سنت رو کافر دونستن و همه مذاهب اهل سنت رو کافر دونستن. از خود وهابی حالا چه فرقی می‌کنه؟ از پیروانش نشون دادیم که اشاعره همه کافر هستن، ماتریدی همه کافر هستن. همین امشب ما مدرک از وهابیان نشون دادیم، از آقای غنیمان که رئیس قسم اولیا همون دکترای دانشگاه مدینه است و گفته بود که اشاعره اکثر اهل سنت هستن و با اینها باید مناظره کرد. اگه مناظره قبول کردن توی مناظره حرف ما رو پذیرفتن که پذیرفتن، وگرنه باید اینها رو همه رو با اسلحه مقارنه کنیم. دیگه به حال روش ما همین هست که از خود کتاب‌های وهابیان نشون میدیم. اگر هم از کتاب های اهل سنت ایشالا نشون بدیم و نشون خواهیم داد که اینها همه رو کافر میدونن، به این دلیل ما نشون میدیم که معتقد هستیم علمای اهل سنت که علیه وهابیت کتاب نوشته اینا دروغگو نیستن و دروغ نگفتن. هر چی گفتن مطابق واقع بوده و حقیقت رو گفتن علمای اهل سنت که علیه وهابیت کتاب نوشتن. و اینها هم نمیتونن بگن که آقا این سنیایی که این حرفو به ما زدن دروغ گفتن، چون از دو تا تهمت میشه، یک تهمت شرک به اهل سنت، یکی هم تهمت دروغگویی میشه. بنابراین ما نظرمون همین هست که باید از اول از وهابیا و بعد از اهل سنت نشون داده بشه و از شیعه ما تا حالا کتاب نشون ندادیم و مدرکی هم نشون ندادیم،
چون کفایت میکنه ما رو چیکار کنیم.
بله، از آقا وقار هم بسیار سپاسگزار هستیم و دعا میکنیم که خداوند به حق صدیقه شهید سلام الله علیها
آقا محمد بودن،
آقا محمد بودن، بله، خداوند ان شاءالله مرضیشون رو شفا بده و ان شاءالله که صحیح و سالم باشن و این غیرت و این بر حال همیت خودشون رو همیشه حفظ کنن و صحیح و سالم باشن. دوست عزیزمون فکر کنم جناب آقای محمدی از سنندج بود، گفت که شبکه‌های اهل سنت عربی رو به ما معرفی کنید، اسم ببرید. حالا من خیلی مسلط نیستم به شبکه‌های عربی. دوست عزیزمون آقای ابوالقاسمی و آقای موسوی، اینها که تخصصشون شبکه‌های عربی هست، اینها باید به برنامه فردا شب اگر زنگ بزنن یا به برنامه‌های عربی، اونا دیگه تخصصشون شبکه‌های عربی. من نمیدونم واقعا چه شبکه‌ای سنی هست چه شبکه‌ای وهابی هست از شبکه‌های عربی. شبکه‌های وهابیشون رو می‌شناسیم، وصال و نمیدونم صفا و اینا رو می‌شناسیم، ولی خب شبکه‌های اهل سنت چه بنده ندیدم کیا هستن و چی هستن. بعد آقای بدرخانی از خوبی بود که افتخار ترک‌ها رو شمردن. بله همینه، ما احترام زیادی برای ترک‌ها قائل هستیم و فرقی هم البته برای ما فرق نمی کنه، ترک باشه یا فارس باشه یا هر کسی دیگه باشه، پیش ما تا زمانی که مسلمان هستن و عقاید اسلام رو دارن عزیز هستن و ما هم به اونها افتخار می کنیم. و البته خب سوال کردن که آیا ترکی در کربلا بوده یا نبوده، اونطور که بنده جستجو زدم همونطور که بیننده عزیز گفتن، اسلم ترکی از غلامان امام حسین علیه السلام ترک زبان بوده. بله ایشون ترک زبان بوده و افتخار است برای آذری زبان ها.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. به هر حال امشب بیشتر محوریت بحث ما و بحث ما رفت روی اون بحث اهانتی که اینها به ترک ها داشتن به بهانه زیر سوال بردن یک دولت یک فرقه رو اینجوری میان اصلا تکفیر میکنن و شأنشون رو اینقدر پایین میارن، این خارج از انسانیت قطعا از هر طرفی که باشه، از هر شخصی که باشد، به خصوص ترکای عزیز و آذری زبانی که ما فرقی به صرف فرقه یا مذهب یا زبان و رنگ و گویش و اینها قائل نیستیم برای افراد، ولی احترامی که قائلیم به ترکا به خاطر مشاهدی که دارن، به خاطر همتی که دارن، افتخاری است که منحصر به فرد است. واجبه ترک زبان ها و آذری زبان های عزیز، اون دسته از عزیزانی که تماس گرفتن و از اتاق فرمان به منده میفهمن که فرصت نیست روی خط بیان، انشاءالله پیامک بزنن به ما. من سعی میکنم هفته آینده پیامک های شما آذری زبان ها، البته من خودم آذری بلد نیستم و ترکی بلد نیستم، این سعادت رو ندارم، ولی انشاءالله از دوستان کمک میگیریم و اگر فارسی باشه به اسم خودتون بفرستید و انشاءالله گزیده از اونها رو در هفته آینده اگر عمری بود و برنامه بود در خدمتتون باشیم، انشاءالله اونجا قرائت خواهیم کرد. همچنان منتظر پیشنهادات و انتقادات و نقطه نظرات شما عزیزان هستیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل